و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
خیلی خوشحالم با تو صحبت میکنم.
منم همینطور. بفرمایید عزیز.
جوابی که من ازش با دوستا مشاور صحبت کردم به خاطر زندگی با همسرم، رابطه با همسرم، بعد اضطراب و هر سه نفر در واقع گفتم راجع به من، منتها اینکه آیا برم روانپزشک کورس بگیرم، یعنی دارو درمانی هم میخوام یا اینکه فقط مشاوره، اینو دوگانه صحبت کردن، یعنی هر دوتاشو یکی این داری گفت بره میکی اومدی. خواستم نظر شما رو بدونم، ترجیح میدم یه سوالی هم از شما بپرسیم چون نگران وقت هم
نه. خواهش شما ابتو باید لطف کنید کمی بلندتر صحبت کنید، از ایران هم هست. سال اول من اینه که شما چند سالتونه؟
من 31 سالم.
چه مدتی ازدواج کردید؟
من از 24 سالگی ازدواج کردم.
همسرتون چند سالشون؟
همسن.
فرزند چیزی دارید یا نه؟
بله، دو تا بچه داریم، 3 ساله و 5 ماهه.
پسر یا دختر؟
اولی دختر، دومی پسر.
اوکی. به من بفرمایید شغل و کارتون چیه؟
من عمران خوندم، لیسانس عمران هستم، همون عمران هم کار میکنم، اما خیلی از شغلم راضی نیستم. یکم در واقع پدرم منو تشویق کرده به اینکه این رشته رو بخونم، خیلی مورد علاقه هم نبود، الانم با پدرم دارم کار میکنم.
آیا از نظر مالی هم مشکلاتی هست یا نسبتا اون قسمت آرومه؟
خیلی آروم نیست اما میگذره.
خب الان داستان استرابی که شما گزارش دادید یا حالی که گزارش دادید به این دوستان روانشناس چگونه بوده؟ یعنی خلاصه میگید بهشون چی یا میگید مسئله و مشکل من کدامه؟ بعدن شاید برسید به مسئله خانواده، ولی خودتون حالتون چگونه است؟
بله، مثلا این آخری که چون بیشتر خاطرم هست، چیزی که گفتم و خیلی اون فرد جا خورد و بلافاصله استراب و تشخیص داده، گفتش که دارو درمانی هم میخواد. من راجع به این که یعنی خانمم گفت مثلا خیلی تحقیری میکنه رو تربیت بچه و خیلی مامان بزرگوار بزرگوار نمیذاره دخالت کنه. بعد من مثلا بهش گفتم که من به نظرم اینه که مثلا بچه باید با یه جوری بادی لنگویج از حق کانترم خودش بخواد بره بقلی کسی و اینا، خوشم نمیذاره بقل که کسی بقلش کنه. تا اینو گفتم گفت خیلی حساسی و به نظرت استراب داری و اساس داری، چون من خودم دو سه سالی که به شما آشنا شدم یه شناختی نسبتاً پیدا کردم از خودم، خب استراب رو میفهمم تو خودم، اما اینکه چقدر چی کارش یعنی فقط
اون چیزی که شما گفتید که اون حرفی که شما زدید به گونه ای که بیانش کردید که از نظر کار تربیتی درسته، بنابراین اصولاً بچه‌ها رو
اون فقط
نه نه آخه معنی نداره خودم... به حساسیت چه ارتباطی داره؟ یک کسیست که قاعده تربیتی اینه که بچه ها رو مثلا تو این زمین ها به کاری وا نداریم، هر کی هم میخواد ناراحت بشه بشه، اون گنده ها باید مواظب باشن، نه بچه کوچولو. بنابراین حرفی که زدی ولی آخه این اون چیزی نیست که باید گر بگی شما حساسی. چه کردید با این حرف؟ یعنی واکنشتون چگونه بود؟ چون واکنش ممکنه معنی دار باشه، ولی اگر کسی با یه چنین کاری مخالف باشه، نظری بده، بعدم به عنوان پدر و مادر حق زدن این حرفو داره. خب حرفو زدید، چرا نسبت حساسیت و اضطراب دادن؟
واکنشم
برابر حرف اون روانشناس. نه من میگم آخه چرا ایشون فکر کردن که اگر یه پدری حرفش این بود که فرزند من رو به زور بغل کسی نفرستید و اگر خودش به هر دلیلی دوست نداره نره، چرا بگن شما حساسید؟
نمیدونم، گفت که
به
نظر استراب وسواس داری، منم گفتم خودم استرابو به نظر خودم داشتم.
نه حالا اونو برش کنید، حالا بیاد بحث و گفتگو نکنید، شما حال خودتونه من گزارش بدید، یعنی شما خودتون
چرا میگم استراب دارم؟
آره استرابتون چیه؟ وسواستون چیه؟ اگر دارید
متوجه شدم. استرابو من ارثشو به نظرم دادم تو خانواده، چون خب استراب ارثی هست. ضمن این که مثلا تو همین چیز شغلی من، تو همین فعالیت شغلی من اهل ریسک نیستن، یعنی با این که خیلی اوکی نیستن با این وضعیتی که هست، با این که با پدرم دارم کار میکنم اوکی نیستن و ترجیح میدم اینجور نباشه، اما خب ریسک هم نمی کنم که هیچ تغییری ایجاد کنم و خیلی توی یه منطقه امنی حرکت میکنم، خیلی منطقه امنی حرکت میکنم و این منطقه هم به نظرم این محدودتر هم میشه. از این داره وقت باشم به نظرم قبلا خب مثلا خیلی روی یه نظم و ترتیب فایلینگ کارام و نمیدونم نوع محاسباتی که میکنم اینا وسواس داشتم، اما مثلا شاید 3-4 سال اخیر تقریبا اونا از بین رفته، اما خب میشه گفت روی همین تربیت بچه وسواس داره. حالا اونو نمیدونم شاید
من تا حالا چیزی نشنیدم عزیز به اون صورت، یعنی حرفایی در اون چارچوب آدم در یه جامعه مانند ایران با اون بی‌ثباتی و بی‌قراری که در خصوص شرایط اقتصادی هست، اونم در یه شغل آزاد، وقتی آدم یه جایی نسبتاً امن پیدا کنه فقط به دلیل یه مقدار بلند پروازی که نمی‌تونه همه چیزو خراب کنه. علاوه شما یه کسی هستید که رشته‌ای خوندید که در ارتباط با کار پدر و ماجرای این که با ایشون کار کنید معمول و مرسومه، حالا درست و غلطش یا خوب و بدش رو کاری ندارم، بنابراین اونم نشانه استراب و استرس نیست یا وسواس نیست، اما این که میگه به مرتب و منظم کردنه حساس بودم، خب اون یه علامتی هست، اما این که نگران تربیت بچه ها در شرایط کاملا آشفته بازار مربوط به دخالت اطرافیان هستید، من اونم به عنوان یه موضوع جدی نمیبینم که دارو بخواید شما.
درست
بنابراین من چیزی رو به اون صورت نمیبینم عزیز. بله حالا اگر ایشون اصراری داره که البته نه به دلایلی که شما گفتید، یعنی اگر یک کسی یه روان نشناسی به من بگه که وقتی پدری درباره فرزندش به پدر بزرگ و مادر بزرگ حرفی زد اوست که حساس و عیب و ایراد داره، خب اون وقت من یک کمی درباره دانش ایشون درباره آنچه که پرورش و تعلیم تربیت درسته و بعد نتیجه گیری عجیب و غریبشون شک میکنم.
من خودم به نظر اومد که یکم سوگیری خانم بودن این روانشناس، فکر میکنم یکم با آقای هم مشکل نشتن.
نه حالا سوگیری رو اونو نمیدونم، ولی آخه حرف غلط و بی خود زدن مثل است. حالا چیز دیگه اگر هست از این موقع شب بیدار موندی در ایران چه هست اگر مسئله دیگه ذهنتو مشغول کرده؟ برای اشکال اختلافت با همسره چی عزیز؟
اونو من خودم فکر میکنم یکی رابطه جنسیمون اوکی نیست اصلا.
یعنی چی؟ چرا؟
خیلی کمه. حالا
چی کمتر میخواد؟
خانم
خب اگر
یکی یه جوری اون مثل انجام وظیفه
ای
نگاه میکنه به موضوع.
خب این احتمال و خطر در یه جامعه مانند ایران هست که رابطه جنسی یه کار برخی از اوقات زشت، کثیف، حیوانی شهوانی اینا تو مغز بسیاری از افراد با پرت و پلاهای مقدار آدم نادان گرفتار بیمار که دروغ و فریبکار هم هستن این حرفا رو زدن و بنابراین میتونه تو ذهنشون کاشته شده باشه. ولی این برخو خب اینا مسائلی است که با کمک یه خانم روانشناس همسرتون یه مقدار بیشتر میتونن به این واقعیات نزدیک بشن. بنابراین فرض کنید اگر به عهده ایشون باشه رابطه شما در ماه یا در یه فصل سه ماه چند بار خواهد بود اگر ایشون تعیین کنند و تصمیم گیرنده باشن؟
اگه اصلا من تصمیم گیرنده نباشم فکر کنم اگه نباشه اصلا مخیر.
خب ما اینجا مسئله داریم. ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟ چند دومی هستن؟
سه نفرن. اول خانمم در یه سال کوچیکتر داره ششه، ده نه سال ده سال کوچیکتر خواهر برادر.
ایشون درسی هم خوندن؟ دانشگاه هم رفتن یا نه؟
هم کلاسی بودیم.
ایشون هم عمران خوندن؟
بله.
خب وقت به من بگید که آیا ایشون فکر میکنن این نگاه و نظر یا به هر حال علاقه و احتیاجی که دارن سالم و طبیعیه؟
نه، مثلا اگه صحبت کنم همین چند سوز پیشم که صحبت میکردیم میگن که دقیقا نه این نگاه خوبی به سکس ندارم و اینکه به نظرم هورمونی موضوع
ممکنه عزیز به همین جد است که چون ماجرای هورمونی فقط این نیست که هورمون زنانه یا مردانه حالا کمه ما تمایل جنسیمون کمه، برخی از اوقات اگر اینا از یه حدی بگذره خطرناکه بسا موجب بیماری و شاید حتی مرگ زودرس 5 سال و 10 سال و 20 سال میشه. بنابراین ایشون قرار هست که آزمایش های لازم رو بکنن که خاطرشون آسوده باشه اشکال فیزیکی یا پزشکی ندارن. ولی خب باز این چه ارتباطی داره به ماجرای استراب و وسواس شما؟
نه استراب و وسواس رو من پیش پیشه یه خانم دکتری هم که رفتم که میدونم خانم دکتری خیلی خوبی هستن، خودتونم معرفی میکنی، مثلا در حد نیم ساعت البته باشون صحبت کردم، اما اونجا همین راجع به شغلم که صحبت کردم و اینکه مثلا راضی نیستم یه تغییرایی یا یه چیزایی در کنار این شغلم دوست دارم داشته باشم، میخوام داشته باشم، اما به پای عمل که میرسه قدم بر نمیدارم. تا وقتی خودم هم خودم یه چیزایی آماده میکنم یه چیزایی قدم میکنم اما میخوام حالا برم تو میدان عمل نمیدارم این کارو بکنم. این طوری
اون وقت بعدا نظرشون چه بود؟ هلو صدای شما رفت عزیز، تلفنتون همچنان برپاست اما برحال متاسفانه قطع شد. متاسفانه نمیدونم یه اشکالی تو کار تلفنتون پیدا شد ولی چیز خاصی نبود. من فکر کنم تازه اگرم اصرار روانشناستون هست اگر ایشون رو همچنان ترجیح میتونید ادامه بدید، خب میتونید یه روانپزشک رو ببینید نظر اون روانپزشک در مورد که دارو میخواید یا نمیخواید حرف نهایی رو میزنه. ولی متاسفم تلفنتون قطع شد. اجازه بدید من از این فرصت کوتاه استفاده کنم برای یکی دو تا اعلان. اعلان اول این که من 18 و 19 نوامبر در ونکوور کانادا خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. آگاهی های بیشتر رو در این زمینه میتونید از طریق وبسایت من و یا فیسبوک رادیو همراه و فیسبوک خود من پیدا کنید. فکر میکنم آمده باشه. همچنین ما در روز شنبه 2 دسامبر یه برنامه کمی متفاوت داریم، 2 تا 10 شب همراه با 2 کنفرانسی که من دارم و شام و فرصتی هم که برای دیجی و موسیقی و رقص است از 2 بعد از ظهر تا 10 شب در فازلی واینری در منطقه شاید بشه گفت اورنج کانتی که البته به سان دیگو از همه جا نزدیک‌تره، بعد اورنج کانتی بعد به لس آنجلس. تعداد محدودی جا هست و ضمناً دوستان میتونن به 2 طریق هم از طریق اتومبیل‌های خودشون تشریف بیارن، هم به هر حال اتوبوسی یا اتوبوس‌هایی از لس آنجلس یا اگر جای دیگه ایده‌ای باشن راه خواهد افتاد که دوستان رو به اونجا میاره. برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر و یا ثبت نام، چون اونجا کمی ماجراش متفاوته و جای ما هم محدوده، باید لطف کنیم به دفتر رادیو 310-441-5111 تماس بگیرید. اجازه بدید که بعد از چند پیام برگردیم و با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
در ایران هر وقت اشکالی برای چشم ما پیش می آمد، یا آن را با چای می شستیم یا یک حوله گرم مرطوب را روی چشممان قرار می دادیم. و اما آیا
می دانید در زبان انگلیسی آی چقدر اهمیت دارد؟ آی به معنای من و همچنین آی به معنای چشم که شاید عزیزترین عضو بدن شما باشد. این عضو حساس، ارزنده و نازک نارنجی به مراقبت و توجه ویژه شما نیازمند است. آسان و کم خرج با آی پرس. هنگام ناراحتی های چشم، خارش، خشکی چشم و حتی ترشح نامطلوب، پد گرم مرطوب آیپرس مشکل شما را برطرف می‌کند. پد آیپرس از ابتکارات پزشک جوان و آگاه دکتر ایوی سرودی در داروخانه‌های رایت اید موجود است. قیمت نازل و دوام طولانی. هر پد آیپرس حرارت زیادی در خود ذخیره دارد که چشم شما را گرم نگاه می‌دارد. هر بسته آیپرس 10 پد کمپرس دارد و هر پد آن بارها و بارها قابل استفاده است. آیپرس، آی ام ایمپرس.
می تو.
تلفن مرکزی 310 474 2010. srudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.
مرکز هنرهای نمایشی والی سننبرگ با همکاری مارک امین، پشتیبانی مرسدس بنز بیولی‌هیلز و بنیاد فرهنگ تقدیم می‌کند. فدرز آف فایر. تصاویر محصور کننده انیمیشن زنده با بازی سایه‌ها بر روی پرده. نمایشی الهام گرفته از داستان زال و رودابه شاهنامه فردوسی برای تمامی سن. طراحی، نویسندگی و کارگردانی حمید رحمانیان. به گفته لس آنجلس تایمز، فدرز آف فایر فرهنگ غنی تصویری و ادبی زادگاه رحمانیان را با غرب پیوند می‌دهد. تنها 13 نمایش از 20 تا 29 اکتبر. برای دریافت بلیط و اطلاعات نمایش از وبسایت devalis.org بازدید کنید و یا با شماره تلفن 310-746-4000 تماس بگیرید.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
آه، اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممونه. نظام نژاد، حلال مشکلات وام و خرید خونه، فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS number 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید، ممنونم که وقت دارید به من.
خواهش میکنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من 28 سالمه. مدت تقریبا 1 ساله که خارج از کشور زندگی میکنم و تقریبا 7 ماهه که با یه آقای 31 ساله وارد رابطه شدم.
حسرت کنید، آخه کجا هستید؟ اروپای، امریکای، کجایی؟
کانادا.
کانادا، اوکی. ازم چی خوندید؟ چه میکنید؟
من فوق لیسانس مهندسی دارم، ایشون هم دکترای هم رشته مهندسی دارم.
چند سالشونه ایشون؟
31 سال.
اوکی. به من بگید که ایشون چه مدتی است خارج از ایران هم؟
ایشون فکر میکنم تقریبا 5 سال باشه.
اوکی. به من بفرمایید شما خودتون فرزند چندمید و ایشون هم؟
من فرزند آخرم، خانواده هم تقریبا پر جمعیت هم، هفتا بچه ایم.
اوکی. ایشون چی؟
ایشون هم فرزند اول هستن از یه خانواده که 4 تا بچه دارن.
اوکی. گفتید 7 ماه ایست هم دیگر رو میشناسی؟
بله بله.
از کجا با هم آشنا شدید عزیز؟
از بچه های دانشگاه بودن.
اوکی.
یعنی توی محیط دانشگاه با هم آشنا شدید.
بله گفت. خب چه خبر است؟
واقعیتش اینه که خب رابطه ما از اولش خیلی جدی شروع شد و خب مثلا از نظر من اولش خیلی خوب داشت جلو میرفت، اینکه من مثلا یه مقدار دچار تردید شدم. بعد از اینکه حالا من دچار تردید شدم، اقدامی که ایشون کردن این بود که خانواده های ما توی ایران همدیگر دیدن و البته من هم دیدمشون چون من رفته بودم ایران، و بعد از اون قضیه حالا یه مقداری فرم جدیتری به خودش گرفت.
مصحب باید چه مدتی بعد از آشنایی شما دو نفر خانواده همدیگر رو دیدند؟
تقریبا 6 ماه 5 ماه.
بنابراین شما 5 ماه بود با هم آشنا شده بودید، شما رفتید ایران؟
بله بله.
در اون وقت بچه شد، شما خانواده ایشون رو دیدید؟
بله من خانواده شون رو دیدم، اونا خب خانواده ما رو دیدم و من رو دیدم. حالا پدرم مثلا به صورت تلفنی با ایشون صحبت کردن، خانواده هم صحبت کردن و حالا قرار بر این شد که ما بیشتر با هم آشنا بشیم. بعد از اون که حالا من برگشتم اومدم کانادا، خب اولش احساس کردم که خب خیلی همه چیز خوب شده، یعنی خوبتر شده از قبل و خوب بود، تا اینکه حالا من یه سری چیزا رو فهمیدم راجبه ایشون. یکی اینکه بعد من بعد از اون دیگه خیلی دچار تردید شدم و انگار که مثلا بقیه ویژگی هایی که حالا از نظر من خیلی هم ایدئال نبوده بیشتر داره به چشمم میاد. الان هم توی مثلا یه شرایطی هستم که حتی به اینکه مثلا چونم قضیه تموم کنم و همه اینا دارم فکر میکنم، ولی واقعا سردرگمم چون نمیدونم مثلا اینا مهم هستش چیکار کنم. مثلا یعنی من چون خودم یه شخصیت کمالگرایی دارم، نمیدونم مثلا من چون خیلی میخوام همه چیز دهات فوق العاده باشه، مثلا نمیتونم با مشکلاتی که طرف داره کنار بیام و حلشون کنم و مثلا انگار میخوام تمومش کنم فقط، یا اینکه نقابل حل هستن.
خب چیا هستن؟ از آغازش چه چیزای شک شما رو چه موضوعی موجبه؟
اولین باری که اولین چیزی که من خود راجع بهشون شک داشتم اینه که خب من خودم خیلی دختر مثلا زرنگی هستم، یعنی از این بابت که حالا با وجود اینکه سنم مثلا 28 سالمه از لحاظ کاری تحصیلی مثلا و حالا کارهای جنبی دیگه توی بیشتر بودای زندگی خب مثلا خوب پیشرفت کردم، ولی خب ایشون مثلا 31 سالشه فقط خب درس خونده تا الان، یعنی تازه مثلا پی‌اچ‌دی‌شو تموم کرده و کلن هم مثلا توی کاراش و برنامه هاش خب مثلا یه مدلیه که مثلا خیلی صبح دیر بیدار میشه از خواب، خیلی مثلا حالا کاراشو آروم آروم انجام میده، یه مقداری مثلا احساس میکنم که برنامه نداره توی کاراش. این حالتاش منو خیلی مثلا نگران میکرد، تا اینکه مثلا اولین باری که من خیلی نسبت بهش شک کردم بود که سر چیز مسئله خیلی علکی شروع کرد به من دروغ بگه، که بعدم فهمیدم این دروغ گفتنش به خاطر این بود که حالا چیزی که اینجا خیلی مرسومه ماری جوانا و وید هستش که بچه هایی که حالا خیلی دانشجو مثلا ایژوکیتد هستن استفاده میکنن، که من فهمیدم وید میکشه با دوستاش بعضی وقتا و اولش فقط به من گفتش که یکی دو بار بوده، ولی بعدم فهمیدم که مثلا حالا تقریبا اینا 2 ساله که هفته 2-3 بار یه بار مثلا هر موقعی که دوره هم دیگه جمع میشن مثلا وید مصرف میکنن و توجیهشون هم اینه که مثلا مشکلی نداره، ولی خب این قضیه واسه من خیلی جدیه و اینکه اصلا حالا کلا یه نفر اصلا نمیدونم اسم این اعتیاد هست نیست و اگه باشه خب خیلی برای من بده. و مورد سومی هم که خیلی باهاش مشکل داشتم اینه که خانواده ایشون خیلی مذهبیان، من از نزدیکم دیدمشون خیلی مذهبیان، الان که من دیدمشون خب تعدیل شده بودن تا حدی، منتها شرایط مثلا بزرگ شدن بچگیشون اینجوری بوده که ساده ترین چیزایی که مثلا شاید من تجربه کردم بدون هیچ دغدغه‌ای تو بچگی، اون مثلا با دروغ گفتن با اینکه قایم کنه پدر مادرش مثلا این کارو کرده. و من احساس میکنم که مثلا تو چیزایی که من باهاش مخالفم این آدم یه شخصیتی داره که مثلا قبول نمیکنه که مثلا اون کار مشکل داره. اون کارو میکنه ولی مثلا دروغ میگه به من. من چندین بار مثلا سر این قضیه خیلی جدی صحبت کردم، برخورد کردم سر همون قضیه وید مصرف کردنه، ولی خب یه حالت کلا بیخیالی داره، یه شخصیت خیلی بیخیال و ریلکس داره.
آیا آخه علائم یه مقدار استراب و وسواس رو میشه بیشتر در ایشون دید؟ چطور میتونه بی خیال میتونه نباشه؟ ممکنه بی اعتنا باشه به قضاوت و نظر شما، یا امیدوارم چنین نباشه، خود شما، یا فکر میکنه این یه چیزیست که شما نمیفهمید یا بی خودی بزرگ و مهمش کردید؟
والا من هیچ وقت اصلا تو این آدم مثلا علم استرس ندیدم، یعنی کلن به ریلکس بودن معروفه بین بچه ها، ولی خیلی مثلا
من اصلا حالا هر زن همینجا کمی بمونیم. آقا برخی از اوقات آدم ها افسردگی رو با ریلکس بودن اشتباه میکنه. بعدم یک کسی که یه بودیه و بعدم مثلا مریوانا مصرف میکنه احتمال افسردگی برای برانگیختگی رو داره عزیز. بنابراین شاید استراب اون زیر باشه، ولی اون چیکی باشه. بعدم از خانواده مذهبی آدم ریلکس بیرون نمیاد.
آخه مثلا اینجوری که میگم حالا یه بودیه، اینطوریه که خیلی اهل تفریحه. من با یه مشاوری صحبت کردم، به من گفتش که من این حس رو میکنم که ایشون وابستگی شدیدی به تفریح کردن داره و به خاطر همین مثلا سراغ ماریجوانا هم رفته که بهش حس خوبی میده.
من بید اهل چه جور تفریحاتیه؟
تفریحاتش بیشتر مثلا اهل طبیعت رفتنه، مثلا با دوستاش جمع بشن، مثلا حالا یه چمنم بازی چیزی. ولی مثلا آدمی نیستش که تو خونه بشینه بگم مثلا حالت افسرده ها رو داره، تو جمع خیلی بگو بخنده مثلا.
خب پس بنابراین بر اساس حرفایی که شما میزنید یه آدم یه بودی نیست عزیز، یه آدم عوضی طرف هم اجتماعیه، یعنی من با تعریف قبلی شما به اون نتایج رسیدم.
از لحاظ اجتماعی بودن نه، اجتماعی من شاید بد گفتم، منظورم اینه که مثلا از لحاظ چیزای دیگه مثلا شما، خب من همه پسرایی که حالا دور و برم دیدم یا همسنسالای خودشون، خب خیلی جدی تر میگیرن زندگی رو. مثلا اگه دارم درس میخونم گاهن کنارش یه کاری هم انجام دادم، یه مثلا تجربه کسب کردم، میگم این انگار همش از یکم ریلکس بودنش میاد یا بیخیال بودنش.
نه قضاوت نظرتون درست نیست. شما چون خواستید جهان رو یه مقداری بفهمید، خودتون برای خودتون یه مفاهیم و تعاریفی رو تراشیدید. علت این که من رو هم به این ور اون ور بردید برای که من به شما و به نظرتون، نه این که چیز بدی گفتید اطمینان کردم، نه رها کنید، چون عیب و ایرادی نداره، پسریست اهل تفریح، روابط اجتماعی داره، درسش هم خوب خونده، 38 سالگی هم پیشتشو گرفته، بعدم 5 سال است که اومده کانادا و بنابراین یه مقدار تحصیلات چه ایران کرده، اونجا هم حتما از دانشگاه خوب و دانشجوی خوب بوده، اینجا هم اومده روابط اجتماعی هم داره، ضمناً اون موانع و محدودیت های خانواده مذهبیش هم خودش نداره. آیا علائمی از نظر یه مقدار حالا تشبث یا تعصب مذهبی نشون میده؟
آره بعضی وقتا، یعنی یکم من از شک و دوداری هم دیدم، یعنی من مثلا گاهن شده که منو چک کرده، مثلا چک کردن حتی گذشته من، مثلا من خونه نبودم، مثلا رفته سر لپتاپ من مثلا چرخیده ببینه مثلا از گذشته من سر در بیاره، یا مثلا من خوابم میره سر گوشی منو چک میکنه، مثلا من این برخوردارم.
خب اونا با همورن با مفاهیم مذهبی شک و سوء زن همراه هست، یعنی این به اونجا مرتبط، البته کمی هم زمینه استراب رو داره. خب دیگه چه چیزی در ایشون به هر حال توجه شما رو جلب کرده؟
میگم من بیشتر مشکلم همینه که دروغ میگه سر... یعنی خیلی زیاد مثلا
دروغ، تنها چیزی که شما راجع به تنها دروغ گفتی درباره مریوانا بود که اون پنهان کردنش از نظر آدما به نظر عادی میرسه، دیگه چی؟
نه راجع به همین فقط به من دروغ گفت.
خب پس چی آخه تو چرا با یه دونه موضوع حکم صادر میکنی عزیز؟ من اگر یه حرف بد زدم همش دارم حرف بد میزنم، اگر یه کار بد کردم آدم بدی هستم. این نتیجه گیری های تو از کجا میاد؟ یا آدمی در جهت مواد مخدر یا مشروب مردم پنهانکار هستن، دروغ میگن، برای که اینا مواردی است که مقبولیت عمومی اجتماعی برای بیشتر مردم نداره. پس یا به مردم مربوط نیست، یا بر وقتی میپرسن بی خود میپرسن، یا وقتی میخوان بدونن بی خود میدونن، یا من حق دارم که پنهان کنم یا دروغ بگم. اونو میشه تو این گونه موارد فهمید عزیز. ولی ماجرای دروغگویی بعدم تو اشاره کردی در مورد مسائل متفاوت یا جزئی، من اینجوری شنیدم.
خب مسائل متفاوت، مثلا چیزای کوچیک میگم، مثلا به من میگه میرم دانشگاه درس بخونم، بعد مثلا دلش میخواد بره تفریح کنه، بعد تو میشه میره تفریح میکنه، بعد بهشم زنگ بزنم بگم
میره تفریح میکنه. یعنی چی؟
مثلا میره پیش دوستاش، ولی الکی میگه مثلا دارم دانشگاه دارم.
اگر به تو برگرده بگه میخوام برم برای دوستان، فکر میکنی که تو اشکال و اعتراضی درش بهش داری؟
نه.
پس چرا دروغ میگه؟
نمیدونم.
نه نمیتونی بگی نمیدونم. نه ببین عزیز، بسیاری از اوقات چه یا چگونه مهم نیست، چراییش مهمه. اگر یک کسی به تو برمیگرده، ببین من نگاه اولم یه چیزی به ذهنم اومد، کمی داره تقویت میشه که اون توجه و احترامی که تو میخوای او به دلایلی نداره. بلا معناش اینه که ترجیح، نه معناش اینه که، معناش دو چیزه. معناش اینه که یک ترجیح میده با دوستاش باشه تا با تو. تو فکر کن اگر به تو بگه، تو یه همچین نگاه و نظری مثل من داری که دوستاشو به تو ترجیح داده، یا به هر حال کاری میکنی که تو اونقدر تایید نمیکنی، نجاتا پنهان میکنی. یعنی بیشتر ریشش در حقیقت میشه گفت ترس از توه. بلا یه آدمی کار بدی نمیکنه میخواد بره پلو دوستاش. چرا فکر میکنی ای بهش بگی تو اگر میگفتی میخوای بری پلو دوستاد یا میخواست بری دانشگاه برای من هیچ فرقی نمیکرد؟ فکر کن اگر شما این حرف رو بزنی جوابش چیه؟ اولا میگه فرق میکرد، یا دوم شما چه جوابی میده؟
من یه بار بهش گفتم، یعنی همون دفعه که بهش گفتم چند بار مثلا پیش اومده، گفته که من مثلا تحصیلم به تو بگم تو حساس.
همین ببینید، بنابراین آخه شما یه جوری توی کارا و تجزیه تحلیل دخالت میکنید که آدم ها رو وادار به این میکنید که با گارد حرکت کنن.
چون من میگم شاید مشکل از خودم باشه.
نه من شاید دو مشکل از خودش مهم نیست، مهم اینه که ببینید ما الان در مسیر شناخت ایشون هستیم، یا اینکه شما دارید راجع به ایشون با من حرف میزنید. اینکه شما مشکل دارید یا ندارید بحث من نیست، ولی به نظر میرسه که این از ناحیه شما داره میاد تا یه واقعیت بیرونی.
خب به نظرتون من چجوری باید برخورد کنم که مثلا همین قضیه اول که من اول سوالم از شما اینه که اصلا ویت یا همون ماریجوانا اعتیاد آور هست؟
بدون تردید اعتیاد هست در یه چارچوبی، بعد از اون هم علاوه بر این که هست مقدمه میشه برای استفاده از مواد مخدر دیگه. بنابراین آدمایی که ماریجوانا مصرف کنن، اتفاقی که مواد مخدر سنگین هم مصرف کنن، به تدریج به دلایل بسیار وجود داره. اصولا یه شخصیتی که برای تغییر حس و احساسش از یه پدیده خارجی استفاده میکنه که مقبول نیست، دلیلش هم حتی اینه که پنهانش میکنه، پس خودش هم قبول داره که دیگران درست نمیدونن حتی اگر خودش درست میدونه، و بعدم به هر حال درگیر یه سفسطه و مغلطه مربوط به بحثای مربوط به این موضوع خودش رو کرده، جای گرفت گفتگو و گرفتاری و نگرانی داره. ولی این به تنهایی در این حد، در حالی که یه علامت خوبی نیست، موضوعی نیست که آدم به خاطر اون رابطه رو قطع کنه، مگر اینکه مطمئن بشه چیزای دیگه هم در حول و حوشون یا متفاوته با اون هستن.
خب من باید چجوری با این قضیه برخورد کنم که بتونم حلش کنم؟ یعنی من اگر بدونم که مثلا این قضیه میتونه حل بشه، خب مشکل جدیه دیگه با این آدم ندارم.
آخه مسئله مقصود تو، نه ببین عزیز، آخه مقصود تو باز از حل بشه چیه؟ مقصود از حل بشه که ایشون کنار بذاره، خب اونو میشه فهمید، انتظار عجیب و غریب و بدی هم نیست. ولی من ویژگی روانی ایشون رو نمیدونم و نمیشناسم، و بعدن نظری یا باوری که درباره این موضوع دارن.
بعد چه ویژگی روانی
منظورتونه؟ خب ببینید، برخی از اوقات شما با یه آدمی روبرو هستید که خجالتیه، با یه آدمی روبرو هستید که از خودش میگریزه، با یه آدمی روبرو هستید که احتیاج به برانگیختگی، یعنی یه نوع استیمولیشن و تحریک داره، زندگی عادی و معمولی براش جالب نیست، به دنبال تنوع و تفاوته، بنابراین معمولاً میتونه کالای خوبی برای ازدواج نباشه. یعنی چیزهای دیگری که قرار شما بیشتر و بهتر بدونید. به من بگید که پیک میکنی نظر خانواده ایشون راجع به شما چه بوده، مثبت یا منفی؟
نظر خانوادهشون مثبت بود.
شما در حدی که اطلاعاتو به خانوادهتون دادید، خانواده شما چگونه به این موضوع نگاه میکنن؟ بیشتر مثبت یا منفی؟
خانواده من میگم چون ایشون هم مثلا سیگارم زیاد میکشه.
یعنی سیگارم زیاد میکشه چقدر؟
سیگار
ها؟
بیشتر از روزی 10 تا دونه.
خب ما مسئله داریم. خب ببین الان این وقتی میگم چیزای دیگه، حالا شما با یه موضوعی چون راجب سیگار دیگه چی میگه؟ اینم حتما ساله ساده یه اشکالی هم نداره؟
راجب سیگار مثلا خودش اول به من گفتش که نه من دوست ندارم بکشم، بعد به من گفتش که من ترک کردم اون موقعی که من ایران بودم، بعدش اومدم دوباره داشت میکشید و وقتی بهش گفتم که پس خودت قول داده بودی که ترک میکنی، گفت نه من نمیتونم بذارم کنار، همینه که هست باید قبول کنم.
بنابراین ببینید، خب این حالا ما مسئله داریم، یعنی حالا یه علامت دیگری است. اینی که میگم چیزای دیگه، نه موضوع یه مقدار جای گفتگو داره. یعنی یه جوان 31 ساله تو کانادا دکترا گرفته، سیگار میکشه روزی 10 تا که چی؟ بعد یا نشون دهنده سیستم عصبی شه، یا آدم مضطرب و نگرانیه، اون حرفی که من زدم. دوم به هر حال یه شخصیتی داره که برای تغییر حاضره از چیزهای مختلف از جمله آدم استفاده کنید، بنابراین یه مقدار اون ثبات و قرار رو نداره. حالا شما من بگید که فکر کنید چقدر به شما او علاقه منده.
در واقع ایشون توی یه رابطه دیگه بودن، خب که من البته در جریان نبودم، مثل این که حالا یه مدت زیادی بوده که با ایشون میخواستن به هم بزنن، حالا چیزه طبق گفتهایی که خودش به من گفته، ولی مثلا انگار که قاطعیت این که به هم بزنن نداشته، انقدر مثلا با اون آدم مونده تا اینکه مثلا یه نفر دیده که ازش خوشش اومده و بدون اینکه حالا همون نفر من بودم، بدون اینکه مثلا بیاد به من بگه که من از شما خوشم میاد، رفته مثلا با اون کات کرده و بعدش اومده مثلا به من.
چه مدتی بعدش؟
خیلی کم، شاید مثلا یه هفته دو هفته بعد.
اون که نه، یه ذره معنی داره. روی خط باش عزیز، بذار من ببینم چیز بیشتری میفهمم، تا به حال خیلی کمک نبوده. روی خط باش عزیزم. شنگ لجمن با ما باش.
در تصادفی سخت و جدی، تنها وکیلی زبده با تجربه هزاران پرونده میتواند با جدیت و ظرافت پرونده شما را برای دریافت بالاترین خسارت طرح‌ریزی کرده و در مقابل بیمه رو به موفقیت سوق دهد. در پرونده های جراحات شدید بدنی، چنانچه بالاترین خسارت را خواست دارید، انتخاب با شماست که با تیم 40 نفری موفق و وکلای دفاتر پیام شایان و راهکارهای کلیدی و یک تای و کادر پزشکی مستردش همراه شدید. 818-777-727-727 پرونده های جدی صدمات بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید.
اگر مایل به برگزاری یک جشن و گرد همایی استثنایی هستید، در فاضل واینری نه فقط از طبیعت زیبای تمکولا بلکه غذای بابا جون کیچن و انواع شراب ناب فاضلی سلرز لذت ببرید.
من بیژن فاضلی مشتاق دیدار کلیه هموطنان ایرانی هستم در شهر تمکولا که کمتر از یک ساعت و نیم از هر نقطه جنوب کالیفرنیا.
1-877-6-FAZELI 1-877-6-FAZELI fazelisellers.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی می رسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندان هایتان ناراحتی؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان می تواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
رستوران خوب
یعنی رستوران ایروان. خوراک‌های سنتی و با کیفیت ایرانی
تهیه شده از بهترین و تازه‌ترین گوشت و سبزیجات
در رستوران ایروان جنب سوپر ایروان.
رستوران ایروان
اردوپای متنوع مخصوص سراشپز، کیترینگ منتخب شما در جشن‌ها و مهمانی‌ها،
استثنایی‌ترین قیمت‌ها به مناسبت گراند اوپنینگ.
گراند اوپنینگ
اگه از سر کار خسته به منزل میرین و غذا درست نکردین
اصلاً غصه نخورید.
با یه تلفن به رستوران ایروان
خوراک‌های 100% خانگی
با کیفیت و متنوع رو سفارش بدین
و داغ داغ به منزلتون ببرین.
داغ داغ
به مهمونای عزیز با خیال راحت بگین
همش دستپخت خودتونه. 949-552-5540
949-552-5540
رستوران خوب
یعنی رستوران ایروان.
رستوران ایروان.
جراحی رحم و تخمدان به صورت نان اینویسیو توسط دکتر پریسا پورزند متخصص زنان و زایمان دارای بورد تخصصی از آمریکا. 310-441-5588 دکتر پریسا پورزند عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر مجدداً.
جانم
خب من داشتم میگفتم که رسیدیم به اینجایی که شما گفتیم که خب این مشکل داره. من راجع به رابطه قبلی ایشون صحبت کردم.
راجع به رابطه قبلی ایشون
که گفتم که رابطهشون تموم شده بود مثلا بعد.
خب آره با این مدت کوتاه اون رابطه با ایرانی بود یا غیر ایرانی؟
نه غیر ایرانی.
شما چه؟
حرفی که خودش به من زد این بودش که من خیلی وقت پیش به این نتیجه رسیده بودم و داشتم باز سبک سنگی میکردم که به نتیجه قطعی برسم و مطمئن شدم و مثلا چون که دیگه خیلی وقت بود که درگیر اون مثلا کشمکشش بودم وقتی کات کردم دیگه قضیه برای من صد درصد تموم شد.
خب حالا شما پرسشتون از من چی عزیز یا چه گفتی؟
خب میگم من با حالا ویژگی که ایشون داره یکی همین مثلا سیگار زیاد کشیدن یکی این که مثلا همون وید و اینجور چیزا من یکم یه احساس عدم ثبات و یه حالت وابستگی مثلا به چیزای بیرونی توی این آدم مثلا مشاهده کردم. بعد از اون مثلا یه مقداری هم مثلا میگم اولا خیلی رابطه گرم و خیلی خوب با من داشت ولی خب اخیراً یه جوری شده دیگه مثلا یه حالتی که انگار داره از من فرار میکنه.
این از کجا اومد؟ از شما فرار میکنه یعنی چی؟ مثالش
ما تقریبا مثلا یک ماه و نیم هستش که داریم با هم زندگی میکنیم و مثلا خب با اینکه از نظر من مثلا خب اون حالا باید یه شروع هیجانی داشته باشه واسه این قضیه مثلا اینطوری نیست. مثلا میمونه دانشگاه میگه من مثلا دارم کارامو میکنم مثلا شاید گاهم پیش اومده 3-4 بار که مثلا 2-3 نصف شب اومده خونه یا اینکه مثلا میخواد به گاه خدای تفریح با دوستاش بکنه پیش اومده که مثلا اصلا حتی به من نگفته که من میخوام برم یا مثلا منو با خودش ببره. بعد یه حالتای دیگه مثلا چه میدونم
اینجا که به گونه حرفای چی؟
میگم مثلا یه کارایی که من قبلا ازش ندیدم، مثلا شب بیا خونه، مثلا من میگم من برم بخوابم، مثلا اون بشینه مثلا تا دو سه تلویزیون ببینه، مثلا صبح خیلی معمولی و سرد میره خدافظی میکنه، یه حالت سرد شده. من نمیدونم چرا این اتفاق افتاده.
نمیدونم چرا، برای این که تو تصمیم گرفتی این گرمه. حالا بیشتر مطمئن شدم. شما اصلا به چه مناسبت این رابطه رو اینقدر جدی گرفتی؟
چون ایشون جدیش کردن خیلی.
اصلا این آدم با این مشخصاتی که میگی چرا جدیش کرده؟ به علاوه شما الان گفتی چه مدتیست با هم زندگی میکنی؟
یک ماهه.
اوکی. تو این یک ماه هنوز یک ماه نشده، ایشون کاملا سردی و بی‌اعتنایی‌ش رو همه جوره به شما نشون داده. اگر بهش بگی که میخوام برم و میخوام جدا بشم، فکر کنیم پاسخش به تو چیه؟
من بهش گفتم، ولی مثلا اینجوری نبود که عکس العمل جدی نشون بده. بعد تنها چیزی که گفت، بعد من گفتم هیچ عکس العمل نشون نمیدی؟ گفت نه من نمیذارم تو بری دیگه. مثلا خیلی که گذشت این جمله رو گفت. بعد پیشم اومد که مثلا به من گفتش که اوکی تصمیمتو بگی، فقط به من بگو.
بعدش گفت انتخاب با تو، میخوای بری برو.
آره من نمیتونم کاری بکنم، اگه واقعا دوست داری بری برو.
رابطه جنسیتون با هم چطور؟ خوب بد متوسط؟
اوائلش خیلی مشکل داشت ولی الان خوبه. اوکی.
مشکل داشت یعنی چی؟
اوائلش نمیدونم سکس، یعنی از طرف ایشون مثلا مشکل بود، منگاه که مثلا با من وارد رابطه میشود، بعد مثلا یه حالت این که مثلا حسش
میخوابید،
مثلا
دیگه
حسی نداشی.
خب نه، ایشون مسئله داره. ایشون این تعریفی که میکنم، ببینید حال باز من برمیگردم سر زمینه افسردگی. نه شما دوروری ها تشخیص نمیدید چه خبره. یه ذره ایشون پیچیده تر از این هست.
میگم اصلا شخصیتش یکم عجیبه. بعد آیا یه مشکل دیگه هم که داره، من حالا این شاید اصلا بی‌ربط باشه، ولی یعنی دو تا چیزه. یکی این که من حالا چیزی که میدونم بیماری دو قطبی میتونه ارثی باشه و خب مثلا پدر بزرگ ایشون هم میدونن که این بیماری رو دارن به صورت جدی، که مثلا حالت شیدایی و افسردگیشون مثلا سه ماه هسته دوره چرخشش. و یکی این که از یه زمانی به بعد ایشون مثلا یه وقتی که انگار استرس میگیره، مثلا یا با من راجع به یه موضوعی صحبت میکنه، بحث میکنه، بعد یه خارش شدید میگیره، در این حتی شب نمیتونه بخوابه.
نه اونا سایکوسوماتیک هستم، استراب وسواس افسردگی هست. برای اگر پدر بزرگ بایپولاره، به هر حال میتونه زمینه افسردگی در ایشون باشه.
خب آخه اصلا ظاهرش زمینه افسردگی نشون نمیده.
آخه نه، آخه شما چطوری هست؟ تو اداره میمونه، نمیاد، بعد میگیره بیزاره تو بخواب، میاد میخوابه، بعد فردا صبح بی‌اعتنا میره. من مقصود از افسردگی مثل یخ زدن و سرد بودن عزیز، چطور نیست؟
میگم من مثلا توی این یک ماهی که داریم با هم زندگی میکنیم، تنها وقتی که از ایشون مثلا یه آتش و یه اشتیاقی مثل قبل دیدم، دقیقا فقط موقع رابطه جنسی بوده. هیچ تایمی دیگه ازش اون احساسی که قبلا میدیدم و ندیدم.
نه آخه حرف آخر رو ایشون یه جوری تو من گفتی زده که گفته میخوای بری برو، یا میخوای تصمیم بگیری بری برو، درسته؟
آره، ولی خب مثلا اینو گفته، ولی یه جای دیگه هم میاد میگه مثلا من دوستت دارم، من نمیذارم تو بری، مثلا از اینجور حرفا.
خب تو کی میخوای خودتو بیش از این گول بزنی عزیز؟ مهم این که حرف آخرش چی بود. قبلا به تو گفته من دوستت دارم نمیذارم بری، ولی بعد اومده به من گفته این میخوای بریم برو.
آخه بعدش هم دوباره گفته که من دوستت دارم. میگم مثلا انگار یه حالت عدم تعادل خودش
نه. اگر شما برگردی بگی توی که من گفته این میخوای بری برو، چجوری میتونستی کسی رو که دوست داری بذاری بری؟ اون وقت چی میگم؟
میگه من اون موقع بهت گفتم که بهش گفتم اتفاقا میگه من بهت گفتم ببینم عکس العمل چیه، اگه میخوای واقعا
بگیم. سر مسئله جدی آدم طرف رو پرت میکنه از پشت بون پایین ببینه که چجوری جیغ میزنه
دیگه. حالا
نه
من اصلا یه عدم تعادلی دارم توش میبینم.
خب منم اینو میبینم،
عدمش با قبلش اصلا به هم نمیخوره، بعد من نمیتونم مثلا تصمیم بگیرم که در اثر رفتارهای من اینطوری شده یا اینکه.
خب باز دوما تو وارد بحث عجیب و غریبی شدیم. ببین چقدر حرفت غلطه. اصلا بیا فرض رو بریم بیاری که بر اساس رفتارهای تو بوده. این رابطه به درد نمیخوره. چون میخوایی نتیجه بگیری اون خوبه، منم که رفتارم مهم نیست یا رفتارم عوض میکنم پس همه چیز خوبه. خب این نتیجه گیری درست نیست عزیز. این نتیجه گیری مال توییست که یه جایی تو خانواده داری که چون دختر باهوشی هستی و ضمناً رویایی هر چیز رو آخر کار با یه توضیح و توجیه میچرخونی. منم دیدی که به تو گفتم یه ذره حرف بزنی من تو رو بفهمم. من اینقدر تو سیال و به هم ریخته ای که نمیبینم، ولی به نظر من اونچه که تو این یک ماه بوده نمونه و نماینده آینده شماست. همچی چیزی رو میخوای تو زندگی؟
نه.
بنابراین دوستیتون ادامه بدید ولی با هم زندگی نکنید. ببین کجا میرید. تو الان کار میکنی عزیز؟
نه من دانشجو.
نه آخه وقتی ایشون کار میکنه درسته؟
بله.
خرج زندگی به کی میده؟ خرج این زندگی مشترک برا
با هم دیگه، چون منم از در واقع ریسش اسیستنت هم، یعنی خودم پول دارم.
اوکی. با چه نسبتی؟ تقریبا مساوی؟
مساوی.
yeah.
بعد میگم مثلا حالا غیر از اینا یه مشکل دیگه هم که من دارم اینه که مثلا تقریبا همه کارهای مثلا تقریبا مدیریت همه کارا دست منه. یعنی من اگه یه کاری هم بسپارم دستش یا انجام نمیده یا نصف نیمه انجام میده یا هی میگه مثلا فردا پس فردا، آخرش مجبور میشم خودم انجام بدم.
به هر حال پیامی که من از تو بیش از همه میگیرم این است که به هم نمیخورید عزیز. البته به دلیل بچه اول و آخر بودن اپوزیت اترک هست ولی دن اترک.
خب علت میشه حالا کم بیشتر واسم توضیح بدیم که مثلا چه ویژگی هایی با هم اینو فقط به خاطر میگم که خودم میخوام.
آخه اصلا یه ویژگی چی عزیز؟
میگم علت این که شما مثلا میگید به هم نمیخورین و برام مثلا
به دلیل این که کاملا پیداست اصلا نگاه تو و نظر تو با او متفاوته. حتی تو چیزایی که در او هست رو اونگونه که هست نمیبینی، یعنی که دوتا سطح متفاوت عزیز. تو همش داری با یه ابهامی زندگی میکنی، یه تصمیمی گرفتی، یه ترجیح دادی که مرد خوب مناسبیست برای ازدواج و یه اگر کوچیکی کنارش گذاشتی اگر همه چیز خوب باشه، ولی حالا نمیخوای این که چیزها خوبه یا بده رو با دقت وارسی کنی. بله این تصمیم برای که با هم زندگی کنید و با این سرعت رابطه داشته باشید این مقدار تصمیم تندی بوده. از اون گذشته این گونه که او داره با تو رفتار میکنه اگر همین مبنا باشه، مهم هم نیست که حالا حالش خوبه یا بده، در حقیقت تو جایگاهی نداری عزیز. این یه نگاه سنتی به زن میتونه باشه، اون یه جزی از خونه یا اساسیه خونه است. این که در گذشته هم میگفتن منزل و باورهای بسیاری از آدم ها که در یه چارچوب سنگین مذهبی هستن در وجودشون اینا کاشته شده. ولی صرف نظر از اون موضوع، شما بچه آخر از یه خانواده هفتاییشون بچه اول، خب معلومه که در بسیاری از زمینه ها در تضادی تنها نقطه مشترک مقدار به هر حال مسائل ایرانی بودنتونه، باهوش بودن هر دوتونه، به هر حال هدفایی که برای زندگی دارید. ولی موضوع مهم ایشونه، بعدم به نظر من باید راحت بشینی باید صحبت کنی، یعنی همین حرفا رو به عنوان یه عیب و ایراد مطرح کنی ببینی پاسخ و واکنشش چیه.
اصلا حرفی نمیزنه وقتی که من باید صحبت میکنم، اصلا هیچ عکس العمل نشون نمیده.
خب بیه. پس تو این چه جور ارتباط و کامیونیکیشن خوش آمدن عزیز که کسی جواب آدم رم نده با آدم درگیر بحث صمیمانه و صادقانه نشه. شما دارتا تو این سن و سال اگر موضوع مسئله پیدا کنید ای بس باید 5 ساعت حرف بزنید یادتونم بره که چیز خوردید یا نخوردید. بعد ایشون دنیای خودشو داره عزیز. ایشون شما گفتم یه کشیده و کشانده شدن تون مثل یه زن و مردیست که به سمت هم کشیده و کشانده میشن، برای یه چیزی تحت عنوان زن و مردی هم میتونن درست و مناسب باشن ولی برای خارج از اون هم. به نظر من رابطه خالی عزیز، جدی بگیریدش، از ایشون بخواید یا با هم راحت و آسوده صحبت کنین، هر کی هر چی تو دلشه بگه، نترسید از این که چیزی خراب میشه، بهتره که چیزی که مهم نیست خراب بشه تا هر دو بدن و به ویژه شما از پا در بیاید، و یا اگر قبول میکنه برید با یک کسی صحبت کنید و اون دست از سرتون برنداره تا جواب سوالا رو از آن هر کدامتون که از دیگری و خودش اگر پرسش داره مطرح کنه. اگر ایشون رو خط میآمد من به راحتی میتونستم بفهمم چه خبره، برای که اصلا موضوع پیچیده ای نیست عزیز، چون در مقابل هر کدام از این حرفای شما یکی دو سه تا احتمالی که اون دو سه تا احتمال موضوع رو به صورت درست و غلط کاملا مشخص میکنه.
احتمالی که راجع به
شخصیت
ایشون
میدیم رو میتونیم، نه خب من نمیدونم، از فرقی نمیکنه. ببین باز تو داری دنبال یه گرفتاری با تو همینه دیگه، تو یه دخترک لجبازی هستی که وقتی چیزی رو خواستی دیگه حالا آسمون و زمین رو با هم میدوزیم. من چه میدونم که ایشون که بعد بریشه، من خودش به خودم میتونم بخندم که من با یه مقدار حرفای کاملا ساخته ذهن تو درباره حال یه آدم دیگه چگونه نظری بدم عزیز. فرقی نمی کنه اصلا، اگر فکر میکردم که نظر من که در آغاز گفتم استراب افسردگی همه این چیزاست رو با هم صحبت کردیم، ولی با حرفای تو هر کدوم از نظیر سال رم، بنابراین من تصویر و تصوری از ایشون ندارم. تنها تصویر و تصوری که مطمئنم دارم اینه که این رابطه جای گفتگو داره. بنابراین یا با هم کامل و راحت و آسوده صحبت کنین، هم دیگر رو به هرچه باور داری تو دوست داری تو اینا قسم بدید که هر کی غلط درست خوب بعد از اینکه تو ناراحت بشی اون ناراحت بشه، هرچی میخواد بشه، آنچه که تو ذهنتون هست رو بریزید بیرون، یا پاشید به سراغ روانشناس که ولتون نکنه تا جواب سوالا رو نگرفته دست از سرتون برنداره. یکی از این دو این کار رو انجام بدید، ولی مواظب همدیگه باشید. خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
ممنونم،
تشکر می‌کنم. خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
من و خانواده‌ام 2 سال پیش تصادف بعدی کردیم. رفتیم پیش کامران یدیدی. یه تیم قوی رو مأمور پروندهمون کردن. خودشون هم مثل شیر بالا سرشون بودن. مثل یه برادر دلسوز بودن. جالبه که تمام مدت در دفترشون برامون باز بود. هیچ وقت نگفتن وقت ندارن، هیچ وقت نگفتن نمیشه. پیش خم قانون رو خوب میدونستن. همون موقعش هم میدیدم که پرونده‌های کوچیک و بزرگ تا چند میلیون دلاری رو به راحتی هندل میکنن. مثل کوه پشت سر من و خانواده‌ام ایستادن و تا قرون آخر حقمون رو گرفتن. من معتقدم حرف و ادعا زیاده. فرق کامران یدیدی اینه که حرف نمیزنه، عمل میکنه. پیشنهادم به شما اینه که با دکتر یدیدی تماس بگیرید و خیال خودتون رو راحت کنید. از کامران یدیدی به خاطر همه زحماتشون برای خودم و خانواده‌ام متشکرم.
در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدی است. 818-999-99-99.
Participation testimonials or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن‌ها سفر کنید. 10 روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اسوان و بندر زیبای اسکندریه. اقامت در هتل‌های دلوکس و 5 ستاره در کنار رود نیل. 3 شب و 4 روز کروز بر روی آب‌های نیلگون رود نیل. حرکت 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
بابا خواجه بیجان چیه؟
چیه نه بابا جان، کیه؟
خواجه بیجان میشه کجا دید؟
برو اون نقشه رو بیار تا بهت بگم.
بیا آوردنش.
خواجه بیجان اخیراً چند دفعه توی سانتا مونیکا دیده شده. اینجا نشونه هایی ازش تو ملیبو بوده، ولی خیلی دیده میشه، گرندل، پاسادینا.
بابا نگفتی خواجه بیجان چیه؟
چیه نه کیه؟
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سلف هاش.
I'm not working with RH Real Estate License Number 02011049.
پس خاجوی جان ایشونه.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار، تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من، مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
وجود محصولات مالی زیاد و اطلاعات زد و نقیض در مورد آنها تصمیم‌گیری های مالی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. برای راهنمایی در تصمیم‌گیری های مالی متناسب با نیازهایتان با من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلنر تماس بگیرید. 310-446-3484 franklinmohri.com.
تمام مدارک مربوط به محصولات مالی فقط به انگلیسی ارائه می شود. مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو فینرا و SIPC است ارائه می شود.
رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
سلام، من نوبینا هستم. یه سینیر هستم توی های سکول و بسیاری توی 2018 گراجویت میکنم و این ماه اکتبر ماهی که برای کالج اپلیکیشن ها میفرستیم و اینا بعد میخواستم بزنم اگر یکم گایدنس بزنم.
آره، میشه صدا تو یه کاری بکنن که من بهتر و شفافتر داشته باشم؟ It's not that clear هانی جان.
Oh, is this better?
Much, much better. Okay. به من پس تو 17 سالته، درسته؟
نه، هنوز نه، 17 هم، ولی
میمشم 18. اوکی، بری گود. به من بگو جی پی ات چقدر عزیز؟
جی پی ام ویتد از 3.5.
وندرفول. و بعدم اس ای تی امتحان دادی چی شده؟
یه بار کردم، یکم پایین 900.
چرا اینقدر پایین بوده با وجودی که تو جی پی ات اینقدر بالاست؟
برای اینکه من انگلیش لرنرم تو آمریکا.
چه مدتیست آمدی اینجا؟
6 سال.
و اون وقت هنوز خود تو یه مقداری مشکل میبینی در زبان انگلیسی برای 6 سال؟
تو انگلیسی مثلا تو کلاسام اینا نه، ولی برای سیچه یکم سختن.
زبان تو از ایران اومدی عزیز؟
بله.
چند تا خواهر برادر داری؟ چند دومی هستی؟
من اولین بچه‌ام، یه برادر کوچیک دارم.
اوکی. حالا به من بگو میخوای کالج بری یا میخوای بری دانشگاه؟ چی قرار و برنامه که؟
هوپم اینه که بتونم بزنس بخونم توی نیویورک، ولی زیاد نمیخوام برم کمیونیتی کالج بیکاز فکر کنم که اگه اینجا بمونم اپورتونیتی هایی که میتونم توی نیویورک داشته باشم برای میجرم و یکم از دست میدم و دو سالی که اینجا بخوام جنرال ادیوکیشن بگیرم kind of waste of time میشه، برای اینکه خیلی های سکول تایم هم رو گذاشتم برای AP کلاسز و AP تست ها رو پس کردم با 3 و هنوز هم AP کلاسز هم میدارم و همه کلاس هم آنرز هم بیشه که فقط یه دونه کلاس regular level دارم.
خب این چه تفاوتی میکنه عزیز؟ چه تو بری کالج دو ساله بعد با به دانشگاه خوب ترانسفر کنی تا اینکه مستقیم از آغاز بری یونیورسیتی که برخی از وقت به خوبیه وقتی که میتونی ترانسفر کنی نیست؟ چه تفاوتی میکنه هر دوتا؟ مثلا بعد از 4 سال بچلر دیگری تو میگیری و مهمم اینه که از کجا فارغ التحصیل میشی. من اعتراضی مخالفتی ندارم، ولی شهر رو تو بیش خودی مطرح کردی. تو کجا، کدوم ایالت هستی عزیز؟
کالیفرنیا.
خب برای چی میخوای بری نیویورک؟
برای اینکه میخوام شاید بزنس فشن بخونم و کپیتال فشن و بزنس بیشتر تو نیویورک، و اگه بخوام تو کالیفرنیا بمونم اتنا
نه من اونو میفهمم عزیز، اون حرف درسته، ولی خب اینو تا مقطع یعنی تا رسیدن به مرحله لیسانس اونقدر تو درگیر که نمیشی عزیز، یا حداقل بعد از 2 سال میتونی ترانسفر کنی. آیا از نظر مالی و جدایی خانوادت باش راحت هستن؟
نه، اگر بخوام برم یونیورسیتی نیویورک
حتما باید فاینانشلی
یا گرانت بگیرم.
خب الان کجای کالیفرنیا هستی عزیز؟
اورنج کاونتی.
اوکی. خب تو اگر اونجا کالجای خوبی داره بری با 4 پوینت استودنت که حتما میتونی، بعدن به راحتی میتونی مثلا نزدیک 20 سالت هم شده ترانسفر کنی که هم خانواده راحت باشن، هم راحت‌تر بتونی گرانت و اسکالرشیپ از دانشگاه بگیری. شاید اونم یعنی اینو به عنوان یه چیز بد و منفی بهش نگاه نکن. برخی از مطالعاتم نشون میده بچه‌ها وقتی در 2 سال اول تو کالجا میرند و به خوبی میشکفند، در بلند مدت شرایط و وضعیت بهتری دارن تا اینکه مستقیم رفتن دانشگاه. به علاوه با اون 2 سال دوره کالج که میتونن نمرات خوب بگیرن، همچنان گزینه‌ها یا آپشن‌های مختلفی برای دانشگاه دارن، در حالی که اگر مستقیم بری یه جوری خودت رو به اون دانشگاه که ممکنه حالا محیط شرایطش رشته برخی از استاداش خیلی دلخواهت نباشن خودتو محدود میکنی. اینی که اگر میخوای بری توی فشن و کاری از این قبیل، چی میخوای بخونی توی فشن؟
مارکتینگ اند بزنس فشن.
داستان مارکتینگش رو اینقدر برای تو جالب شده؟
نمیدونم.
چرا فکر میکنی که مثلا بری بتونی یه کالایی رو، حالا هرچی از هر قبیل، از فرنیچر گرفته تا لباس گرفته، بتونی خوب به بازار ارائه بدی؟ خیلی از اوقات به هر حال پیشبینی اقدام درست و غلط توی بازار فشن به دلیل موجی که میزنه ناشناخته هست. من میگم اگه میگفتی تو خود فشن، بودم خب یه استعداد و توانایی هنری داری، ولی مارکتینگ فشن؟
و فقط اون یکی از تاپ چویس همه، برای اینکه میجرم میخوام اینترنشنال بزنس باشه، ولی همین زیر اینترنشنال بزنس خیلی برانچ میکنه مثلا به ماشینا اور لایک دیفرنت تاپیک های دیگه میره زیره.
من میدونم عزیز، اونو متوجهم. حالا پرسشت یا چیزی که سر دوراهی که قرار گرفتی چی عزیز؟
اینه که سیم وقتی ریسرچ میکنم یونیورسیتی، مثلا پرایویت یونیورسیتی های نیویورک، یه پروگرام هایی دارم که برای کالج ستودنت های خودشون مخصوصا اینترنشپ براشون پیدا میکنن بیست آن میجرشون، که بعد اف کورس جنرال ایژوکیشن هر جای بری یکیه، ولی اونایی که مثلا میجرشون رو کنید میدونن تو بعد وقتی که یونیورسیتی که مخصوصشون رو میرن، دارن بعضی از کلاس هایی که ریلیت میشن به میجرشون برمیدارن و of course اپورتونیتی بیشتری I feel like دارن وقتی که آردی توی محیطش هستن و مرکزشون دارن قبل بهشون کمک میکنه که این اینترنشپ ها یا جاب ها رو بهشون بده.
نه متوجه ماجرای پلیسمنت و این که به تو جا میدن هستم عزیزم، ولی آخه این یه مقدار دوره، برمیگرده به 4 سال 6 سال دیگه، یا حالا تازه با سال بعد 5 سال یا 7 سال دیگه که تو یه جایی باشی که حالا موضوع محل کار تو اینا مطرح باشه.
یعنی برداشت درسی که میخوام
بخونم، من حرفم اینه که یه جایی که یک راحت تری، هزینش کمتره، گزینه ها و درهای بیشتری رو همچنان به روی تو به عنوان آپشن باز میگذاره، معمولا انتخاب بهتریه. ولی تو فعلا اپلای میکنی، بعد از اینکه پذیرش گرفتی خب بر مبنای پذیرش و شرایط اون پذیرش میتونی انتخاب کنی دیگه. الان هر جا میخوای و میتونی درخواست رو بده و فرماشو پر کن، ببین از کجا جواب مثبت میگیری، با چه شرایطی، بعد اون موقع میاد انتخاب تو بین مثلا دو تا یا سه تا. الان هم که هیچ محدودیتی جز یه احتمالا پرداخت اولیه‌ای که اونقدر هم نیست بیشتر نداری که میتونی به راحتی هر جا دلت میخواد و احتمالشو میدی فعلا درخواستت رو بفرستی، اپلیکیشن رو پر میکنی میفرستی، ببینی کجا به تو حالا مستقیم جواب میده، اینترویو به تو میده، بعد بر مبنای اون تصمیم میگیری.
اوکی سو پس اگه مثلا گرانت میدونم اگر از سفته حتی بخوام لون بگیرم برای بعد از گرادویشن کالج مثلا سخته که مثلا پی آفش کنم، بعد مخصوصا برای 2 years نمیخوام زیاد.
آره منم به همین جهت عزیز فکر میکنم. آخه یه کمی هم ببین عزیز، تو 12 سالت بوده آمدی امریکا، 5-6 سال اینجایی، یک مرتبه از خانواده اونم فرزند اول بکنی بری یه جای دیگه، میتونه مسائل جدی محیط یه مقدار پرتحرکی مثل نیویورک برات فشارهایی رو موجب بشه و استراب و استرسی رو به وجود بیاره که گرفتاری ایجاد کنه و یا اصولا مانع پیشرفتت بشه. من ترجیحم همچنان اینه که اینجا یه دانشگاهی بری یا اینجا یه کالجی بری. اورنج کاونتی هستی، فرض کن فکر بکنی با توجه به اطلاعاتی که داری یو سی ایرواین ممکنه قبولت کنن؟
UC Irvine وقتی تو وبسایت میزنم چانس من 42% ولی مثلا UC Riverside I have 70%، بعد مثلا Cal State بالا 80% رو به بالا.
کل استیت مثلا فولرتون یا کل استیت نورتریچ کدام؟
نه چیزی
جان
فولرتون
اونجا اطلاع مثل این که چیز قسمت فشن و اینای خوبی دارند، دیپارتمنت خوبی دارند، یه چیزی در این زمینه شنیدم. به هر حال عزیز من فکر کنم هر کدوم از اینا 2 سال اول اگر همون دور بر خانواده باشی بهتره. آیا پدر مادرت هم یه همچین نظری دارن که 2 سال اول بمون بعد برو؟
بله.
yeah. منم ترجیحم اون ازم، نمیخوام فشار رود باشه، چون ببین بازی اینجا برای اگر اینجا متولد شده بودی و بزرگ شده بودی من باش راحت تر بودم، ولی تویی که 12 سال ایران بودی و 6 سال اینجا هستی اون شناخت لازم رو و توانایی برای مانور کردن‌های مختلف و برای شرایط سخت و سنگینی که محیط‌های دانشگاهی و روابط بچه‌ها اونم توی رشته‌ای مثل تو که بیشتر ماجرای مقایسه و مسابقه مطرحه رو خیلی راحت نیستم. تو اگر میگفتی میخوام برم رشته‌های معمول رو بخونم، هر کسی سرش انداخته پایین کار خودشو میکنه، درس خودشو میخونه، اونقدر رقابتی نیست. ولی این رشته ها مثلا با توجه به یه کمی میل شدیدی که در تو هست برای که هرچه زودتر یه جای خوبی برسی میتونه فشار رو رود زیاد کنه. بعد من زمین های خانوادگی و فامیلی رو برای استراب و استرس و افسردگی و خشم و اینا نمیدونم، نگرانم میکنه که موقع فشار بهت بیاد اذیت بشی. من ترجیحم اینه که 2 سال رو بمون بعد ترانسفر کن و برو عزیز.
اوکی ولی بخوام بمونم به نظرتون اگر مثلا گرانت نگیرم فقط لون بگیرم برای همین مثلا کال استیت فولرتون یا کال پالی پومونا؟
کال پالی خب اون قصهش خیلی متفاوته، ولی آخه ببین عزیز چرا برای این دوره 2 سال لون برای چی بگیری؟ هزینه اون صورت نداره دادگاه، چون اینجا هم رزیدنس بودی که اونقدر شهریهشون زیاد نیست، بقیه هم که خب خرجت اینجاست.
خب برای این که مگه سیف بیشتر مانی نمیتونم سیف بکنم اینجوری؟
آخه تو پولی نداری سیف، پولو چی سیف کنی عزیزم؟
هر سال کافی فلورتن 7000
خب
فقط توشن.
خب آیا اینه برای رزیدنس هم هست؟ همینه؟ رزیدنت هم همینه؟
بله.
$7,000؟
بله برای رزیدنس. برای بعد اگر بخوای دورم بکنی، دورم فقط تنها $12,000.
حالا دورم که اگر بنظرت نزدیک باشه ضرورتی نداره.
یا دورم که نه، ولی
آخه ازم سالی $7,000 به یک اعتباره تقسیم بشه ماهی $600-$700 که چیز سنگینی برای درس خوندن نیست.
اوکی.
نه من ترجیحم اینجاست عزیزم، و بعدش بری، بعدم خودت هم مچورتر میشی، آمادگی بیشتری پیدا میکنی. بعدم گفتم ای بسا نگاه و نظرت رو بعدن عوض کنی. من نمیخوام هنوز با این سرعت هم جدا بشی، هم تصمیم بگیری، هم خودتو محدود و مقید کنی، ولی مطمئنم موفق میشی. بنابراین به تقاضای پذیرش رو بفرست، ببین از کجا نامه پذیرش رو با چه شرایطی میپذیری، بعد اگه دلت خواست زنگ بزن با هم بیشتر صحبت کنیم.
اوکی، مرسی.
خیلی شما
جان.
یه تا کاشیان
دیگه بخشید. اگر وقتی که مثلا بخوام ترانسفر بکنم به یه یونیورسیتی حالا بهتر تو نیویورک، کانسیدر میکنن که دارم از کجا میام؟ یعنی براشون فرق میکنه اگر دارم از یوکاسته یا یوسی آی میام یا از...
آره خب برای که اونا هم یه درجه بندی هایی دارن، ولی بعد برمیگرده به دو چیز عزیز، یکی جی پی ات، یکی برمیگرده به ریکومندیشن لتری که داری. تو این زمینه تو هم برخی از اوقات کارهایی که کردی اگر پروژه ای رو انجام دادی.
اوکی. بعد یکی که بابام خیلی میگه که میشور کنم اینه که برای اینترنشنال بزنس میخوام میشور کنم که وقتی که دارم میخونم بعدش زیاد سخت نباشه که بخوام یه جاب پیدا کنم، یعنی مثلا یه رشته خیلی بسته‌ای نباشه.
نه نیست عزیزم، ولی آخه اونو باید توی دانشگاه‌های خوب بری، ولی اون مال دوره فوق لیسانس و مثلا ام بی او اینا عزیز، این مال دوره لیسانس نیست. یعنی تا بچلر دیگری همینقدر که رشته‌های مرتبط رو بخونی برات کافی است و کفایت میکنه. نه من نگران نیستم عزیزم. بعدم پدرجونم این مقدار از سال حساس هم میخوان دخترشون خیلی پول در بیاره، بگوی دختر خوبی هستم، شوهر خوبی هم میکنم، دوتایی خیلی پول در میار. به هر حال موضوع خود باش، خوش آشان با صحبت کردم.
مرسی،
خوشم خدا نگه داره دست. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
صحبت از دریافت میلیون ها دلار پولی در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ کدام وکیل بزرگترین تیم حقوقی را در جامعه ایرانی کالیفرنیا داراست؟ کدام وکیل گسترده ترین تیم پزشکی را برای درمان شما فراهم می کند؟ کدام وکیل بیشترین پول را در اسرع وقت با کمترین خرج و هزینه در ازای صدمات بدنی شما برایتان دریافت خواهد کرد؟ وکیلی که تا کنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. 818-777-7777. پول خوب را وکیل خوب برای شما خواهد گرفت. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی.
پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل. پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونیتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
سلام، من رو آقای یکانی معرفی کردن، اومدم توی جیمتون ثبت نام کنم.
پس اومدین وزن کم کنیم؟
وزن؟ نه خیر، من الان سال هاست رو فرمم.
بله، این مال قبل از یکانی، بعد از یکنی وضع فرق میکنه.
میشه بیشتر توضیح بدی؟
تا قبل از یکنی پول بودو شما بودو کالری میسوزوندین، اما بعد از یکنی پول بودو شما دیگه نده، خودش میاد سراغتون. وقتی میشه لامصب وضع میره بالا. اینم برنامه این هفتهتون ترید میل روزی دو ساعت.
خاطری آسوده با آینده مالی روشن و موفق با نیک یکانی کارشناس مالی، حفظ سرمایه، درآمد بیشتر و کاهش چشمگیر مالیات از راه های قانونی، تجربه و تخصص نیک یکانی در طی 31 سال برنامه ریزی مالی است. دفاتر در بودن هیلز، ویست وود و ایروین. 1-800-861-0306 1-800-861-0306
لایسنس نمبر 0635-85.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
حسین زمانی همراه با فارمرز اینشورنس، دو نام معتبر در بیمه. قبل از خرید یا تعویض هر نوع بیمه با بیمه زمانی تماس بگیرید. zamaniinsurance.com 949-424-0808 949-424-0808. We are farmers. Bum, ba, bum, 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 bum.
مرکز بهزیستی بورلی هیلز به مدیریت فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی روانپزشک، روانشناس و مشاور خانواده خدمات درمانی را ارائه می‌دهد. همچنین تست تووا و نورو فیدبک نیز در این مرکز انجام می‌شود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در ونکوور کانادا میرسونم که شنبه و یک شنبه 18 و 19 نوامبر در این شهر 4 کنفرانس خواهم داشت. آگاهی های بیشتر را از طریق وبسایت من میتونید دریافت کنید، یعنی فکر میکنم 2-5-6-9 روز شنبه و یک شنبه. همچنین یک سفر کمی متفاوت از گذشته داریم، از ساعت 2-10 شب در فازلی واینری دو کنفرانس دارم. به دلیل شرایط خاص اونجا یکی از عنوان کنفرانس های من هست عشق، انگور یا شراب زندگی، و یکی کیستم من، و ضمناً همراه هست با شام و دی جی. بنابراین اگر مایلی در این سفر 8 ساعته که از هر جا میاد لس آنجلس یا اورنج کانتی یا سان دیگو، کپیتال سان دیگو نزدیکتره که امکان حرکت اتوبوس هم هست، با توجه به تعداد محدودی که هست میتونید آگاهی های بیشتر رو از رادیو همراه دریافت کنید. 310-441-5111 و روز این برنامه 2-10 شب، دو بعد از 2-10 شب شنبه 2 دسامبر خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر لاکوی، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
صدای منو خوب دارین؟
صداتون خوب عزیزم، بفرمایید.
اوکی، اولا خیلی خوشحالم که باهاتون حرف میزنم. اول تشکر میکنم به خاطر این همه اینفورمیشنی که من تا حالا همیشه تو زندگی من شما گرفتم. دلیل زنگ زدنم اینه که راجع به ریلیشنشیپ هم میخوام باهاتون مشورت کنم. تقریبا جواب سوالمو میدونم، ولی مثل اکثر کسایی که بهتون زنگ میزنم میخوام باهاتون مشورت بکنم.
خواهش کنم بفرمایید.
ریلیشنشپ من تقریبا 3 ساله که دیت میکنم، همین دیت که نه الان نزدیک که 1 سالی که ما انگیجمنت کردیم.
خب حالا نصب کنید. من اول سن شما و ایشون رو میخوام.
اوکی، من 35 سالمه، ساندویچ وسط هستم، فرزند دوم هستم و بعد 4 سال با برادر بزرگم اختلاف دارم و تقریبا 9 سال با داداش کوچیکم. خودشم 28 سالشه، 2 فرزندم، خواهر بزرگترش تقریبا 6 سال از خودش بزرگتره.
هر دوی شما چی خوندید، چه میکنید عزیز؟
خودشون بچلرز دارن تو بزنس هیومن ریسورس، منم UCLA اکستنشن رفتم 2 سال، سرتیفیکیت گرفتم، تو کار دنتال هستم.
وقت چه مدل شما امریکایی؟
من 10 سال، خودشونم تقریبا 12 سال.
اوکی، تو این مدت گفتید 3 سال با هم آشنایید، 1 سال قبل نامزد که خانواده ها با این رابطه و ازدواج موافق بوده؟
تقریبا بله هستن، ولی اینو میخوام عنوان کنم که ما به صورت لانگ دیستنس شروع کردیم، 2 سال لانگ دیستنس تقریبا، ولی همدیگر رو همیشه دیدیم، ما یه بار حداقل همدیگر رو دیدیم، یعنی لانگ دیستنس یه مسافت 4 ساعت با چوار، 5 ساعت 4 ساعت.
خب این 1 ساعتی که 1 سالی که با هم هستید که نامزد کردید یه جا هستید یا اینکه نه همچنان فاصله؟
بله، خودشون موو کردن شهری که من هستم و تقریبا با هم هستیم.
در تقریبا با هم هستیم، با هم زندگی میکنید؟
بله. بله
یعنی 1 سالی هست که هم زندگی. خب چه خبر است؟ موضوع مسئله سوال چه هست؟
مشکل هستی که من دارم از همون اولش هم، البته به غیر از چند ماه اول که ما هیچ مشکلی نداشتیم، ولی یواش یواش میتونم بگم اختلاف، یعنی در چطور بگم، درگیری زیاد داریم، آرگومنت زیاد داریم، همیشه بوده. من هی سعی کردم گفتم شاید میخوام به خاطر سنش، شاید مثلا دون میچوردی لول نیست، اونی که همیشه سر گهگاهی سر مسائل خیلی جزئی با هم درگیری داشتیم.
و این درگیری چقدر بالا میگیره و تا چه حدی میره؟
فقط لفظی بوده، بعد خب ناراحت میشدیم، شاید یکی دو روز با هم حرف نمیزدیم، ولی خب همیشه چیزی بود که همیشه بوده توی ریلیشنشیپ ما.
اگر ازتون بپرسم 2-3 تا موضوعی که معمولا اختلافتون دور اون میچرخه چه هست، به من چی میگی؟
میشه بارم سوالت تکرار بکنم؟
من ارزم اینه که آخه معمولا موضوعی مقدم سر خانواده مثل داره، سر زمان پول داره، یک کمی سر ماجرای دوستان داره، یه وقتی سر فرض کنید بی‌توجهی، بی‌احترامی. اختلافتون تو کدام موارد بیشتر هست؟
میتونم بگم همه چیزایی که شما گفتین، شاید ما توی این مسائل مثلا یکی دو بار اختلاف داشتیم.
خب حالا آیا فکر میکنید هنوز همدیگر رو دوست دارید؟
تقریبا میتونم بگم بله.
کی بیشتر دیگری رو دوست داره؟
فکر کنم اون بیشتر دوست داره.
به من بگید 2 تا چیز خوب در ایشون چیه؟
خیلی دختر سمارتیه، بعد آدم دروغگویی نیست. بعدش
دو تا چیز بدشون چیه؟
اتیتود خیلی بدی داره، مثلا همیشه اتیتود داره سر چیزای جزئی، مثلا زود ناراحت میشه و مثلا میبینم احساس میکنم قیافش عوض میشه و میره تو مود اتیتود، و یکی هم زود عصبانی میشه که اون عصبانی شدنش رو منم تاثیر میذاره.
خب این علائم خوبی نیست عزیز. برای
بله.
رابطه جنسی تو رو هم چرا خوب بد متوسط؟
اوکیه.
حالا اوکیه. من اگر از ایشون باسته. من اگر از نامزدتون برسم 2 تا چیز خوب شما چه هست، به من چی میگه؟
من احساس کنم خودم چیزهای خیلی خوبی دارم، نمیدونم، مثلا هم از قیافتن اوکی هم، از نظر فیزیکی خیلی خوبم، پسر باهوش، نمیدونم تاجه که من میدونم پسر باهوشی هستم، like family oriented هستم، کلن پسر خیلی سالمی هستم.
تو والا ایشون دوتا حسن شما را اگر بخوان انتخاب کنند روی اون انگوش بگذارن من چی میگم؟ اگر از ایشون بپرسم دوتا عیب و ایراد شما چیه به من چی میگن؟
شاید بگی که مثلا من دوست دارم همیشه کار خودم رو انجام بدم، چیزایی که اون میده من گوش نمی کنم، در صورتی که اینجوری نیست. آره این فکر میکنم همین باشه.
خب آخه ببینید عزیز، ایشون که اونجا نیستن هستن؟
نه خیلی نیستن.
ببینید هر دوی شما یه خواهر برادرای خیلی کوچکتر از خودتون شما داشتیشون، یه مقداری گرفتاریش در جهت خواهر بزرگترش هم هست، برای هر دوی میتونید یه مقدار حساس و شکننده باشید. مدت کمی هم هست که آمدید و به همین جهت هست که مسئله و مشکل دارید. ولی خب حرفایی که میزنید منو نگران میکنه به این دلیل که نشون میده یه مقدار ما موضوع و مسائل اساسی داریم.
بله.
و آیا توی مدت برای حل مسائلتون با کسی و یا به ویژه روانشناسی گفتگوی داشتی؟
من سعی کردم، من حتی رفتم سیدی چرا طلاق چرا ازدواج شما رو گرفتم اونو بوش کردم، بعد مثلا متوجه شدم که من یه چیزایی رو خیلی دارم اشتباه انجام میدم، سعی کردم اونا رو درست بکنم. بعد یه بار پیش یه جلسه البته پیش روانشناس رفتم ادامه ندم، اونم خیلی خوشحالم، ولی خب در عرض یه ساعت من فقط تونستم حرفامو بگم، یعنی ادامه ندم اون شد. ولی کلا من انسانی هستم که دوست دارم، یعنی بیست آن کاری که انجام میدم، یعنی شغلم همینجوریه، باید اشتباه خودمو بدونم، با آدمی هستم که دوست دارم اشتباهمو بدونم و
درستش کنم،
بله اصلاحشون بکنم. ولی نمیگم خودشم در این مدت خیلی اشتباهشو حل کرده، ولی با این همه بازم یه اشتباهی داره که همیشه تکرار میکنه. و بیشترین بدترین چیزی که من آزار اذیت هم میده نحوه حرف زدنش، خیلی تونه استرانگی داره، خیلی مثلا من خیلی با احترام حرف میزنم با آدم ها، ولی ایشون اینجور نیستن و تون صداش خیلی بالاست و این واقعا اذیت هم میکنه. و چندی بارم بهش گفتم و آخرین باری که با هم آرگومنت داشتیم بهش صداش کردم و به صورت خیلی آروم و اینو سعی کردم که هرچی احساس میکنم بهش بگم و گفتم این چیزی که منو واقعا اذیت میکنه و اینو چندین بارم بهش گفتم، یعنی به همین صورت که به صورت خیلی آروم باش حرف زدم اینو دوباره انجام دادم. ولی بعد اینکه من حرفم تموم شه یهویی با تون خیلی مثلا صدای بالا شروع میکنه حرف زدن، یعنی احساس میکنم نمیتونم باش کامیونیکیت بکنم. و الان آخرین دو روز پیش زنگ زدم از یه روانشناسی دیگه از دفترتون، با یه نفر معرفی کردن، زنگ زدم که ازش وقت بگیرم واسه این ویکند. بعد که به نام زدم گفتم، گفت من نمیام، تو اگه میخوای بری برو، ولی بیشتان آرگومنتی که داشتیم میگه تو you're too sensitive.
نه مسئله دارید عزیز، یعنی الان با توجه به شرایط و وضعیتی که درش هستید نوع موضوعی که میگید میتونه کم اهمیت باشه، ولی توان حلش رو ندارید و غالبا میتونه اگر موضوعی جدیتری تو زندگیتون پیدا بشه به هم بریزه و ضمناً وقتی که شرایط زندگی حالا به دلیل شغلتون، کارتون، بچه اینا سنگین تر میشه این بار رو نمیتونید بکشید. نه حرفایی که شما من میزنید بوی عدم آمادگی برای ازدواج رو داره و بنابراین حالا هر کاری بخواید بکنید ولی بچه دار نشید و درباره تصمیم برای ازدواج قطعی و نهایی هم کمی صبر کنید. ولی حتما یک کسی رو ببینید، حتی اگر ایشون نمیاد شما برید، شاید هم راههایی پیدا بشه که بعدن ایشون بیان، هم خود شما بتونید به هر حال نگاهی واقع بینتر به موضوع خودتون و رابطتون و ایشون داشته باشید.
بله اتفاقا ما بعد چند ماه هم مراسم عروسی ماست، ولی من اصلا اکسایدد هستم، یعنی همیشه هم یعنی ذهن گوشم ذهن هوشم همیشه واسه من جای سوالی که دارم کار درست
نه ازدواج رو کی قرار گذاشتید؟
در عرض 5-6 ماه آینده.
خب نه بلین پتا برش مقدمات حد اقلی رو خب نه باید به ایشون باید بگید باید بریم با یکی صحبت کنیم عزیز و الان اشتباهی بزرگیه. به نظر من حتما گفتگو لازمه. امید من این است که به این نتیجه برسید که موضوع مسئله نیست و میتونید مسائلتون رو حل کنید و تمومش کنید، ولی اگرم یه موقعی واقعا به هم نمیخوره تو به درد هم نمیخوره چه بهتر که الان جدا بشید تا یه وقت دیگه با گرفتار.
منم معتقد به این هستم، من تو چندین بارم من باش بریکاپ کردم ولی دوباره به هم برگشتیم و ادامه دادیم. من هوپم این بود که بهتر بشه، ولی میبینم که همینجور که گفتم خیلی مشکلامون حل شده، ولی با این همه ماهی یه بار یه چیزی پیش میاد و ما یه درگیری لفظی
نزم. به نظر من حتما یه کسی رو ببینید، اولا برید بله خیلی از اوقات اون آدم به شما میگه چگونه مطرحش کنید، حتی برق از اوقات دوستان روانشناس تلفن میکنن میگن همسر اینجاست و دوستت نامزده تو تو هم بیا، بنابراین کارم اوکی. میشه کرد
مطلعا.
اینه که به هر حال حتما این کار رو بکنید، امیدوارم موفق بشید و خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
مرسی، متشکرم، ممنون. خدا
چنگ و نجمند بعد از چند پیام بابا باشید.
آژانس مسافرتی ویلا با 25 سال تجربه در شهر زیبای نیوپورت بیچ آمریکا با سرویس و خدماتی بی‌نظیر. آژانس مسافرتی ویلا، ویلا ترابل برای سفر به تهران، مشهد، شیراز و اصفهان با مزایای حمل 3 چمدان و تغییر تاریخ برگشت و به ویژه تعیین صندلی در هواپیما بدون هزینه اضافی در خدمت شماست. تلفن 949-752-8484 949-752-8484 ویلا ترابل.
چراغ سبز حرکت نمی کنیم؟
شما اول بفرمایید. Chevrolet is fast.
Chevrolet is fast. با رانندگی مدل‌های جدید، زیبا، محکم و متفاوت Chevrolet، نگاه آبرین و رانندگان دیگر همیشه به دنبال شماست. شرایط و قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی در خرید و یا لیس اتومبیل‌های Chevrolet با نیک نظریان و پژمان اعظمی در آلن گرن شورلی، در گلندل، در خرید و یا لیس صدها اتومبیل نو یا پریاند حق انتخاب با شماست. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گرن شورلی با تسلط و آگاهی کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط، بودجه و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی خواهند بود. 818-240-0000 818-240-0000
Chevrolet, find new roads.
فربود جان سلام، ایشون خانم ایزابل آمریکایی هستن، میخوام دلش رو به دست بیارم، اینهایی که بهت میگم رو براشون ترجمه کن.
رو چشم عبدشی جان در خدمتم.
بگو بفرماییم منزل قدم رو چشم من بذاری.
He says let's go home and walk on my eyes.
What? بگو من یه شغل عالی دارم، پشه ها رو هوا نعل میکنم.
He has a wonderful job. He puts shoes on flies' feet when they are flying.
He does what? بگو صدای از درون دل من میاد که میگه عاشقتم.
He says there is a sound coming out of his stomach telling him that he loves you.
Shame on you. این چرا زد تو گوش من؟
بعضی خانوما اینجوری هم دیگه، جنبه حرفای عاشقانه ندارن.
با سیدی های آموزش مکالمه زبان انگلیسی و اسپانیایی نصرت دیگر به مترجم احتیاج نخواهید داشت. 60% تخفیف ویژه، پست رایگان در آمریکا و سیدی های رایگان تقویت حافظه، یادگیری آسان و سریع زبان. 310-20-70-771 310-20-70-771 با سیدی های نصرت خود زبان خود باشید.
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی با افتخار به آگاهی همگان می‌رساند. در این رستوران تنها از گوشت و مرغ طبیعی بدون هورمون و آنتی بیوتیک استفاده می‌شود. تلفن رستوران جوان 310-207-5555 310-207-5555 رستوران جوان.
دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی مهاجرت با پروانه وکالت از دیوان عالی آمریکا و نامی شناخته شده و معتبر در جامعه ایرانی. تجربه و دانش دکتر زهره میزراهی در امور گرین کارت سرمایه گذاری و شغلی، امور پناهندگی و حضور در دادگاه ها سرنوشت ساز پرونده های مهاجرتی شماست. اگر در امور مهاجرت آمریکا بلا تکلیف و کلافه شده اید، پرونده خود را به دست پرتوان دکتر زهره میزراهی بسپارید و بهترین نتیجه را دریافت کنید. دکتر زهره میزراهی 310-843-94-94.
به رادیو همراه گوش میکنید، رادیویی که به شما گوش میکند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
حالتون خوبه؟
من خوب جان.
خدا شکر. آقای دکتر، من و همسرم، اول بپرسم صدای منو خوب داری؟ چون منو آیفونه.
صداتون خوبه، البته برای بهتر میشه. 15 دقیقه هم وقت دارید، ببینید باش چی کار کنید.
بله. آقای دکتر، من و همسرم 3 ساله که آمریکا هستیم.
بله.
بعد هر دو داریم پی‌اچ‌دی می‌خونیم. ایشون سال چهارمه، من سال دوم. بعد من 30 سالمه، ایشون 31 سالش. ما قصد بچه دار شدن داریم، ولی چون فامیل هستیم یه مقدار تردید داشتیم، میخواستیم با شما صحبت کنیم.
چه نسبتی داریم؟
دختر دایی پسر عمه هستیم و مادر بزرگ مشترک داریم، یعنی ناتنی هستیم.
نفهمم ناتنی یعنی چی؟ چه جوری بوده که؟
یعنی که پدر بود فقط مادر بزرگمون یکی هستش، یعنی
پس از یه طرفید. اوکی. وقت اون خانواده مادر بزرگ مشکل و مسائل روانی چه بوده؟ چه خانواده پدری و مادری بوده در حدی که میدونی؟
بله، تو خانواده سمت همسرم که سمت منم بشن مشکلی نبوده، ولی خانواده مادری من که جدا از همسرم بشه، دایی خودم، یک نفر مشکل روانی داشت که دایین بود، اسکیزوفرنیا داشتن و در سن 50 سالگی 2 سال پیش فوت شدن. بعد ولی چون ما مشکل به خاطر مشکلات ژنتیک نگران بودیم، چند ماه پیش رفتیم آزمایش ژنتیک رو انجام دادیم و 176 تا کریر اسکرینینگ روی من انجام دادن و همشون نگاتیو بود، خدا رو شد. برای همین از همسرم دیگه تستی نگرفتن. بعد راجع به دایی مامانم، من با همین پزشک ژنتیکمون صحبت کردم و ایشون گفتش که با توجه به اطلاعاتی که ما دادیم، فامیلی تری که بهشون دادیم و تنها یک نفر مشکل داشته، ایشون گفتن که اشکال و خطر جدی وجود نداره.
خب در حد حالا شاید یه چیزی مثل یک 16 هم و اینا شاید باشه، ولی حالا اون خب ماجرای بقیه خانواده غیر از اون دایی دیگه چی میدونید و داری؟
بله آقای دکتر، من دلم خالی روی فامیل مادرم تمرکز کنم. مادرم اینا 7 تا بچه بودن که از این 7 تا 5 تاشون خیلی موفقن، یعنی 2 تاشون دایان پزشکن، 3 تای دیگه مامانم هم اینکلودد معلم بودن تحصیل کرده، ولی یکی از خالهای دیگه هم عقب مونده ذهنی بودش، به این خاطر که پدر و مادر بزرگ من هم فامیل بودن، دخترم و پسرم و بودن، و این بچه رو که خالم باشه نمیدونن که آیا از اول این مشکل ژنتیک بوده یا مشکل ایجاد شده؟ چون یه بار تو بچگی از درخت افتاده و از گوشش خون اومده. بله. بعد مادر بزرگم هم قرص، حالا یه قرصی هم داشتن که من الان حضور ذهن ندارم، که موقع بارداری این خالم خوردن، که من حالا مشکلی داشتن که مجبور شدن قرص استفاده کنن، من به دکتر ژنتیکمون که گفتم، گفتن نه این نمیتونه مشکلی ایجاد کنه روی مثلا عقب موندگی ذهنی ایجاد مشکل بکنه.
خب حالا به من یک کمی راجع به خودتون هر دوتا بگید، یعنی خودتون از نظر استراب و افسردگی و وسواس و خشم و شرم و گناه و اینا کجا هستید؟
بله آقای دوست، من خودم دوتامون مشکل حاد جدی نداریم، ولی خود من بابا من یک مقدار حالت ارده دادن و دیکتاتوری یه مقدار کمی داشتن. بعد به خاطر همین من خودم جدیدن که حالا شناخت بیشتری پیدا کردم با شما و ویدیو شما، احساس میکنم یه مقدار اون شرم و خجالت رو دارم. مثلا نمونه بارزش اینه که وقتی من مثلا دوستان رو دعوت میکنم خونم یا مهمون داریم، استرس زیادی دارم، با اینکه مثلا ممکنه همه کارامو کرده باشم، مثلا چیز خاصی نیست، ولی خیلی کول و راحت نیستم. بعد همسرم به نظر خودم مشکلی اصلا نداشت قبلا، یعنی ما تو دوره که تقریبا 6-7 سال دوست بودیم و رابطه فوق العاده عاشقانه و خوبی داشتیم هیچ مسئله نبود، ولی 3 سال پیش که ما اومدیم آمریکا و ایشون درسشو شروع کرد، یه مقدار انگار حالت کم بوده توجه تمرکز کم کم ایجاد شده براشون و الان قرص ادرال رو مصرف میکنه. حالا خودشونم هستن اگه وقت باشه.
خب اون که نمیتونه مالی، نه اون که مالی کم بوده توجه و تمرکز نیست، اون برمیگرده به استراب و یا وسواسی که توجه و تمرکزشون رو به هم میزنی. چون ببین برخی از اوقات موضوع توجه و تمرکز یه آسیب مغزیه و بنابراین همیشه هست، اگر قبل بوده بعدم خواهد بود، اگرم نیست معمولا ایجاد نمیشه. ولی استراب و استرس میتونه توجه و تمرکز رو به هم بریزه و اون بعدم ادرال رو خودشون تصمیم گرفتن بخورن یا دکتر بهشون داده؟
نه پیش دکتر رفتن آقای دکتر، ولی فکر میکنم همین استرابی که شما میفرمایید باشه. چون حالا سوالی که من دارم و چیزی که برای من عجیبه اینه که ما تو ایران هم تو شرایط خیلی آرومی نبودیم، یعنی موقع اومدن ما اینا خیلی اولا تلاش کردیم که بتونیم اپلای کنیم و بیایم، بعدم حالا مشکلاتی داشتیم و اون موقع همسر من هیچ مشکلی نداشت و این مشکل حالا الان تو این دوره که آمریکا بودیم ایجاد شده، که احتمالاً حالا از استرس و اضطراب کارا، یعنی لود کاری که داره.
نه عزیزم خیلی عادیه، بلکه ببینید عزیز، شما تو محیط ایران دانشگاه ایران درس خوندید، اینجا اصلا یه جو دیگه حاکمه، حتی اگرم در برخی از زمین‌ها خیلی راحت‌تر و بهتر باشه، ناشناخته بودنش خودش ایجاد اضطراب و نگرانی می‌کنه. نه اون رو خیلی عادی و معمول و معقوله. به من بفرمایید که برنامه شما اینه که بمونید یا برگردید؟
ما دوست داریم بمونیم آقای
دکتر. به من بگید رشته دکترای هر دوتون چه هست؟
ایشون توی دانشگاه شیمی هستن، من مستر آرکیتکچر دارم، ولی الان ریسرچی که دارم میکنم راجع به بیلدینگ ساینس و انرژی در بیلدینگ.
شغلی. اون وقت بعدن هر دو فکر محیط دانشگاهی رو میکنید یا صنعتی رو؟
راستش من فکر میکنم به روحیه من آموزش دادن و درس دادن خیلی نمیخوره، بیشتر دوست دارم وارد این داستان بشم. برعکس همسرم، من فکر میکنم روحیه تدریس رو بسیار خوب داره، ولی خودش با توجه به این 3 سالی که گذشته بیشتر گرایش به این داستان داره. من فکر کنم استعدادش تو تدریسه، ولی هر دومون بیشتر این داستی رو ترجیح میدیم.
ایشون کار شیمی که میکنه تو چه زمینه ای هست؟
ایشون اگه اجازه بدی من نگم.
نه عزیزم، من بسن مهم نیست، من فقط خواستم ببینم آخه نوع گرایش، چون ببینه نه اون زمینه استراب و استرس رو دیدم. برخی از اوقات کار یه جوری در چارچوب درگیری سنگین در محیط آزمایشگاهیه، اون یه کمی من رو نگران میکنه به اون دلیل، چون یه زمانی هست که نه من توی مرحله ای از رشته های علمی هستم که به هر حال بیشتر کاربردش و اپلیکیشنش مسئله است و اصولا ارتباط اصلی من فرض کنید با بازار کاره، حالا به هر شکل فرمی یا بازاری که برای اون کالاها هست. یه زمانی هست که نه، من در حقیقت از صبح تا شب ای بسا قرارم نیست که حتی دو نفر رو ببینم یا کاری به کاری کسی داشته باشم، مگر در همون چارچوب همکاری که با هم بر روی یک موضوعی کار میکنیم. و خب میدونید این یه مقداری آدم رو محدود و مقید میکنه. برای آدم محدود و مقید خب راحت تره، چون حوصله مردم رو نداره، ولی با گذشت زمان از خودشم دور میفته و جدا میشه. یعنی اون مسئله منه. حالا من فکر کنم اولا شما که هنوز مجبورید یه دو سال صبر کنید، سنتونم که اجازه میده دیگه، درسته؟ نمیخواید که الان درگیر داشتن فرزند بشی؟
راستش چرا، ما الان تصمیم داریم، به خاطر اینکه به خاطر همون بحث اختلاف سنی دو سه سال بین بچه‌ها، اگر مثلا من الان بچه دار بشم 31 سالمه تقریبا، بچه بعدی میشه مثلا 33 34، که فکر کنم ایدئال باشه.
آره اون که نه، آخه مسئله نیست. آخه ببینید عزیز، داستانی درس شما که تموم نشده، فشار اون بیشتر میتونه بچه آسیب بزنه تا دو سال سن شما بالا رفتن. یعنی ببینید، فرض کنید الان شما فرزندی بیارید در همه شرایط ثابت، اما شما دانشگاه دارید، اون گرفتاری های استراب و استرس و این محیط، اونم مثلا کارهای سخت، برای غالب اوقات بی کمی همکاری با برخی از استادان، چه استاد راهنما چه به هر حال کسانی که به نوعی با شما در ارتباط هستن، فشار رو به روی شما به ویژه از نظر روانی آنچنان میکنه که به بچه میتونه یه مقدار آسیب بزنه. در حالی که اگر کار درستون تموم شده ولی دو سالم سنتون رفته بالا، من فکر میکنم عامل دو سال سن هر فردی در مقام مقایسه با خودش نقش بیشتر از تغییرات 1-2% تازه اگر داشته باشه رو در جهت بد و منفی بودن باش داشته باشه. یعنی که من بعدم ایشون هم بتونه بر اوضاع و کار کاملا مسلط بشه، در حقیقت موضوع درسش و کارش یه آرامش و یه ثبات و قرار نسبی پیدا کنی. این که من اگر پرسشتون در خصوص بچه دار شدن با توجه به اطلاعاتی که شما من دادید، من واقعا عیب و ایرادی نمی بینم. یعنی به هر حال در خانواده ها مواردی و مسائلی هست، برای تستای ژنتیک شما کاملا نشون میده که چون شما در این زمینه نمیتونی نقش فعال داشته باشید و به یک اعتبار ژن سالم ژن غالب به شما خواهد بود، پس من نگرانی ندارم. فاصله یکی دو سال بعدم که شما به نظر من میخواید صاحب فرزندی بشید، اونقدر فکر نمی کنم موضوعی باشه. اینه که خاطرتون آسوده باشه، تو زندگیتون با یه مسئله بزرگ و مهم دست به گریبانی تا یه دفعه ماجرای بچه باشه. برای خیلی از اوقات ممکنه حاملگی سختی داشته باشید و یا فرزندتون در آغاز کار یه مقدار موضوع و مسائلی داشته باشه و اینا تأثیری هم تو زندگی خودتون هم زندگی دانشگاهیتون و بعدم ناچار به روی بچه بگذارید. این که من ترجیحم اینه با توجه به سن هر دوی شما که 30 و 31 هست، شما هم کار درس رو هرچه زودتر تموم کنید یا تقریبا نزدیک به انتها برسه، که مثلا فرض کنید با تموم کردنش یکی دو سه ماه بعدم اگر فرزندتون متولد بشه، حداقل خاطرتون هست که همه این کارا رو به اندازه و به موقع انجام دادید. ولی با اطلاعات ژنتیکی که شما به من دادید یا ارثی که شما من دادید و تستای ژنتیکی که کردید، من دلیل نمی‌بینم که بیخودی نگران انتقال بیماری‌های سخت و سنگین باشی.
آقای دکتر، علت این که تصمیم گرفتیم الان بچه داشتیم اینه که ریسرچ من طوری هست که من میتونم تو خونه بمونم.
بسیار اون الان در همین. پس شما فکر میکنید مثلا با این که روزی 6 ساعت 8 ساعت کار ریسرچتون رو بکنید، فشار بیشتری روی شما نیست؟ چون من برخی از خود دوستان رو در رشته‌های دانشگاهی به گونه‌ای دیدم که ببینید مثلا حتی دانشگاهی معتبر، یه گرفتاری بزرگی که الان دوره‌های PhD داره، این که یه دفعه استادا یکی دو چون بعدش میاد برای کسی حرف میزنه، بعد لجبازی میکنن، بعد این مرتبه تمام زندگی افراد رو به هم میریزن. و میدونید در این گونه موارد هم هیچ نه دادگاهی وجود داره نه هیئتی وجود داره که به شکایتی رسیدگی کنه. بعدم برخی از رشته ها استادای گرفتار و بیمار داره، برخی نسبت به خارجی ها یه حساسیتی دارن، اینا همه دست به دست هم میده و من رو نگران شرایط استراب و استرس شما کرد. ولی اگر شما فکر میکنید یه کار نسبتاً روتینه، فقط باید یه مقدار کار بکنید ولی فشاری آنچنان روتون نیست، اون موقع میتونم اونو بفهمم عزیز.
بله خیلی ممنونم.
به هر حال خوشحال جام، کجا کدوم ایالت هستی؟
ما متخصص
هستیم. خب حالا امیدوارم که یه روزی هر دوی شما رو ببینم. خوشحالم که جوانای خوبی این چنین موفق هستید. خوشحالم که اینقدر با یه دقتی و واقع بینی به این موضوع نگاه میکنید و مطمئنم که یک اشکالی پیدا نمیشه. دوم اگر موارد جزئی پیدا بشه حتما از عهده حلش برمیاد. برای هر دوی شما آرزوی بهترین ها رو دارم و مطمئنم که چنین هم خواهد شد.
خیلی خیلی ممنونم آقای دکتر، تاثیر شما رو به ما کم نبوده. خیلی خیلی از شما
خوب. یاد گرفتم. خوبی خودتون عزیز هر دو. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
قربونتون
برم. مرسی. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
چنگ و نجمن به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما در برنامه بعد. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
3 Los Angeles. آن کیست؟ تنها یکیست. در میان وکلا آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زده است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است. آن کیست که پیشه او برقراری توازن عدالت است. نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است. دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. در تصادفات تنها یکی است. آن هم یدیدی است.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
Caspian! Caspian! آقا دربس
کجا میری؟
دربس کاسپیان.
ای ایرانی هستی؟
نه چینیم، دادم چشممو گوشت کردم.
رستوران کاسپیان میری؟
نه دریاچه کاسپیان. رستوران کاسپیان ایرواین دیگه خوشتی.
بپر بالا.
چشم پریدم.
آقا چرا هرچی مسافر به ما میخوره دربست میره کاسپیان؟
به 11 دلیل مشخص. غذای خوشمزه مامان پس، نان داغ شاتر پس، محیط دلپذیر با کلاس، مدیر جنتلمن با حواس، بوفه حواس انگیز، موزیک طرب انگیز، کیترینگ مشتی، دلیوری با کشتی، غلیان چاق، قیمت لاغه.
این که شد 10 تا دلیل.
دلیل 11 شم اینه که گوشنمه. بزن کنار پیاده میشه.
داداش راه داره مام بیان؟
هم راه داره هم نزدیک 500 تا جا داره. پیاده شو با هم بریم. رستوران کاسپیان ایرواین.